خیلی ممنون و متشکرم از دوستان و سروران ارجمند که در جلسه دوم نشست امتداد حکمت و فلسفه قبول زحمت کردن و تشریف آوردن و قبل از اون از البته از اساتید بزرگوار که کما فی السابق محبت داشتن واسه رونق گرفتن بحثی که انتخاب کردیم پذیرفتن که در جلسه دومی در خدمتشون باشیم تا مباحثی که در جلسه اول تحت عنوان چیستی و چرایی امتداد حکمت و فلسفه و در این جلسه دوم چگونگی امتداد حکمت و فلسفه هستش به بیان نظراتشون بپردازن و ما رو مستفیض کنن از مطالب و نکاتی که در ذهن دارن. باشد که زمینه بشه انشاءالله که این بحث در قالب یک پروژه‌ای به سمتی بره که با حضور سایر اساتید و جریان‌های فکری حوزوی و دانشگاهی ما بتونیم این پروژه رو به نقطه‌ای برسونیم که قابلیت بهره‌برداری عملیاتی در ساحت مدیریت علوم و یا پروژه‌های علمی حوزوی و دانشگاهی باشه و بتونیم از نتایج اون بهره مند بشیم. برای اینکه وارد بحث بشیم امروز و در خدمت اساتید باشیم، من یک گزارش خیلی خیلی مختصر از آنچه که در جلسه قبل گذشت عرض میکنم خدمتون و بعد از اون در خدمت اساتید خواهیم بود و طرح و ایده اساتید محترمون مبنی بر اینکه حکمت و فلسفه چگونه میتونه امتداد در علوم پیدا بکنه با عنایت به یک سری پرسش‌هایی که عرض خواهم کرد رو خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. در جلسه گذشته که ما به بحث از چیستی فلسفه و چیستی امتداد حکمت و فلسفه پرداختیم، در یک بخش اساتید محترم به تعریف خودشون از حکمت و فلسفه اشاره کردن و در بخشی به چیستی امتداد یا در واقع معنای امتداد حکمت و فلسفه اشاره کردن و بعد در این مباحث یک سری نکاتی که مرتبط با این موضوع هستش و از جمله چرایی هم پرداختن. جناب استاد سبحانی در جلسه قبل فلسفه رو در واقع یک نظام معنایی و قواعد عامی که به سوالات بنیادین انسانی پردازه معنا کردن که فرمودن که این در واقع معنایی که ما از فلسفه داریم باید یک سری خصیصه هایی داشته باشه که در همون جلسه اشاره کردن: عقلانی بودن، عام بودن، واضح بودن، تاریخی نبودن، عرض کنم خدمت دوستان غنای درونی داشتن، دغدغه‌مند کردن انسان و رسالتمند کردن انسان، این که بتونه در واقع درگیری ها و چالش ها و سوالات اساسی انسان رو پاسخ دهد، اینها رو خصیصه های این نگاه به حالا موضوع فرق این معنای از فلسفه دونستن و همچنین فرمودن که اگر فلسفه رو آنچنان معنا بکنیم و این خصیصه ها رو واسش برشماریم، یک سری کارکردهایی باید این فلسفه داشته باشه که یکی از مهمترین کارکردهایی که برای فلسفه نام بردن که یعنی اگر این خصیصه ها رو داشته باشه و این کارکرد رو داشته باشه، اون موقع ما میتونیم بگیم که این فلسفه داره امتداد پیدا میکنه. که بیان داشتن که مهمترین نکته و کارکردی که باید این فلسفه داشته باشه این هستش که بتونه حیات عینی خارجی رو به نحوی باز تعریف کنه، مسئله های انسان رو دوباره باز تعریف بکنه و این انسان رو با این باز تعریف کردن رسالتمند بکنه که اگر او خودش داره یک رسالتی دید، یک گفتمان، یک عینک نگاهی پیدا میکنه که این عینک نگاه عملا در امتداد اجتماعی خودش رو نشان خواهد داد. البته جناب استاد سبحانی در جلسه قبل فلسفه در مقام باید و فلسفه در مقام هست رو عنایت داشتن و فرمودن که ما آنچه از فلسفه مد نظر داریم این هستش. این رو هم عرض کنم خدمتون که در نگاه جناب استاد سبحانی یک نکته وجود داره که معتقد هستن که برای این که فلسفه بتواند امتداد پیدا بکند، شما از پیش باید پیشفرض‌هایی رو پذیرفته باشید. یکی از مهمترین اون پیشفرض‌ها این هستش که بپذیرید که ما در کنش‌های اجتماعی و خارجی و عینیمون مبتنی بر یک نظام اندیشه‌ای رفتار می‌کنیم، و در گام دوم معتقد باشید که این نظام اندیشه‌ای قابل سنجش هستش و قابل بررسی هست. میتونیم در مورد اون گفتگو بکنیم و اون نظام اندیشه‌ای یک مبنایی داره، گتره نیست، قابل ارزیابی هستش. که اگر شما این رو معتقد باشید، تازه نوبت به بحث امتداد این حکمت و فلسفه خواهد رسید. برای اینکه در ذهن دوستان نگاه جناب استاد سبحانی روشن بشه، اینو توجه داشته باشید. جناب استاد سبحانی معتقدن که، چون به نظر یک حلقه گم شده است، در جلسه قبل چون این به شکل واضح بیان نشد، برای دوستان شاید یک ابهامی وجود داشت. جناب استاد معتقد هستن که یک فرد، یک انسان دارای یک نظام در واقع دانایی و آگاهی هستش که دارای دو بخش، نظام معارف و نظام دانشی است. نظام معارف اون مجموع اندیشه های بنیادین و عام هستش، همون چیزی که نظام معنایی و قواعد عام در مورد سوالات اصلی حیات، که بر اساس این نظام معنایی و قواعد عام اون نظام دانشی تعریف میشه، که همین دانش‌های مختلفی هستش که ما باش مواجه هستیم. و فلسفه رو در این قسمت نظام معارف میدونن که از خیلی از پیشفرض‌ها بدور خواهد بود. علی ای حال بر اساس این نوع نگاه ایشان آن معنا از فلسفه را دادن، اون خصیصه‌ها رو واسش برشمردن و آن کارکرد رو ازش انتظار داشت. در بخشی دیگه یک از گفتگوی جلسه قبل خدمت جناب استاد شریفی بودیم، ایشون در ابتدای گفتگوشون صحبت رو بر روی این بردن که ما باید بیاییم معانی مختلف فلسفه رو اولا استحصا بکنیم، ثانیاً به این نکته اشاره کنیم که وقتی از فلسفه داریم صحبت میکنیم، فلسفه در مقام هست منظورمونه یا باید منظورمون هستش، و بعد از این صحبت بکنیم که خب این کدوم معنا از فلسفه منظورمونه، امتداد رو چگونه معنا میکنیم، تا وقت سخن از این بگیم که این فلسفه آیا قابلیت امتداد را دارد یا ندارد. و ایشون در فرمایشاتشون اومدن و معانی هشتگانه نهگانه رو برای فلسفه برشمردن، و در آخرین معنایی که از فلسفه مد نظرشون بود و مختارشون بود که بر اساس اون ما میتونیم حرف از امتداد حکمت و فلسفه بزنیم، فرمودن که منظور ما از حکمت و فلسفه فراورده های عقلانی ناظر به موضوعات و امور هستش، و این فراورده های عقلانی ناظر به موضوعات و امور که به تعبیر خودشون بر اساس فرایند بنشین و فکر کن به دست میاد، sit and think، فرمودن که دارای این فراورده عقلانی دارای یک لایه ارزشی نیستن، بلکه اقلا سه لایه برای اون تعریف کردن. لایه اول لایه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی نام بردن، لایه دوم رو انسان شناسی و ارزش شناختی، و لایه سوم لایه هایی هستش که مباحث مربوط به مثلا فلسفه علم فیزیک، فلسفه علم، یعنی مباحث عقلانی هستش، فراورده های عقلانی هستش، ناظر به موضوعات هم هستش، اما دارای در واقع ارزش و جایگاه لایه های قبل ندارن. و فرمودن که آنچه که منظور ما هستش از امتداد این هستش که ما این لایه ها رو در علوم، مخصوصا علوم انسانی، بتونیم جریان بدیم. یک بحثی در جلسه قبل، در پایان جلسه قبل، میان اساتید محترم شکل گرفت در مورد پروسه یا پروژه بودن بحث امتداد حکمت و فلسفه. نوع بیانی که جناب استاد سبحانی داشتن مبنی بر این بود که فلسفه یک نظام معنایی و قواعد عام ناظر به سوالات بنیادین انسان است که در انسان یک گفتمان ایجاد میکنن که خودش به شکل پروسوار سبب امتداد خواهد شد. این فلسفه و حکمت امتداد پیدا خواهد کرد. نوع بیان جناب استاد شریفی به گونه‌ای هستش که همون نگاه sit and think، یعنی به نحوی انگار در ذهن مخاطب این گونه جلوه میکرد که امتداد رو به این معنا میگرفتن ما بیایم و اون فراورده های عقلانی ناظر به امور مثلا اون لایه اول و دوم رو شناسایی بکنیم و بعد در یک فرایند بالاخره میزگردی و علمی بیاییم و بگیم خب حالا چجوری این هستی شناسیمونو تو اقتصاد ببریم یا تو روانشناسی ببریم یا معرفت شناسیمون یا انسان شناسیمون یا حالا سایر نکات دیگه، یعنی چی نوع بیانی بود که البته در گفتگوی نهایی اساتید محترم به این جمع‌بندی نزدیک شدیم که هر دو استاد معتقد هستن که علم معتقد هستن که امتداد حکمت و فلسفه از جهتی پروژه‌ای هستش و از جهتی پروسه‌ای هستش، یعنی هر دو استاد بزرگوار این رو قبول دارن که بخشی از موضوع به شکل پروسه‌ای جلو میره، یعنی وقتی این گفتمان ایجاد بشه در مخاطب این خودش جریان و سریان پیدا میکنه در امور عینی و اجتماعی و یا علوم. در این حال جناب استاد سبحانی این رو هم پذیرفتن که بله ما هم معتقد به مدیریت دانش و از جمله موضوع امتداد حکمت فلسفه هستیم، منکر این نیستیم، ولی نباید این گونه تصویر شود که در یک اتاق بنشینیم میتونیم این امتداد رو ایجاد بکنیم. این ماحصل نکاتی بود که در جلسه قبل مورد گفتگو قرار گرفت. ما در این جلسه مبتنی بر این مطالب میخواییم بحث از ایده و چگونگی امتداد بپردازیم. آنچه از اساتید محترم درخواست کردیم این هستش در این جلسه که اولا خب البته من اینو خواسته بودم که یک تعریف اجمالی مجددن از نوع نگاهشون به فلسفه ارائه بدن، خودم عملا ارائه دادم خدمت، البته اگر اصلاحاتی هست حتما خواهند فرمود. یک تعریف اجمالی از همون فلسفه و حکمت ارائه داده بشه، چون امتداد حکمت فلسفه اولین ایستگاهش علم هستش، یک تعریف از علم ارائه بدیم که اساسا علم چی هستش. ما میخواییم فلسفه رو تو علم اقلن، حالا لایه های بعدی رو فعلا رها میکنیم، علم رو چه بنا میکنیم که وقت این فلسفه قابلیت امتداد در اون خواهد داشت. به این موضوع همچنین بپردازیم که دامنه این امتداد کجا خواهد بود، علوم انسانی، طبیعی یا تکنولوژی هم میتونه باشه. همچنین نوع این امتداد چگونه باشه، یعنی این امتداد مفاهیم فلسفی در علوم باشد، امتداد روش فلسفی در علوم باشد، امتداد موضوع فلسفه در علوم باشد، یا امتداد رو به معنای در واقع این بگیریم که مبانی و غایات و چینش مسائل علوم بر اساس نگاه فلسفه رقم بخورد. یعنی در واقع فلسفه و حکمت در واقع ایجاد گفتمان و پارادایم بکند برای علوم. البته این چهار مورد مواردی هستش که به ذهن ما اومده، میتونه موارد دیگه هم وجود داشته باشه، یعنی انواع امتدادهای دیگه هم قابل تصویر هستش. اطاله کلام کردم، خواستم فضای جلسه آماده بشه واسه این موضوعی که در جلسه قبل گفته کردیم و این جلسه میخوایم در قالب شنیدن تر و ایده یه چگونگی امتداد اون رو پی بگیریم. ما البته از اساتید محترم وعده مصاحبه هایی رو هم گرفتیم که بتونیم این مباحث رو دقیق تر پیگیری بکنیم، که اگر نکاتی هم مغفول مونده باشه بتونیم در اون مصاحبه ها اون رو تدقیق کنیم و بعدا در اختیار دوستان و سروران ارجمند قرار بدیم. ببخشید اطاله کلام شد جناب استاد سبحانی، ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم لطفا صلواتی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا ما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، اساتید و محققان حاضر در جلسه. تشکر میکنیم از مشروع دوستان که پیگیری کردن و دومین جلسه امتداد فلسفه و امتداد حکمت رو تشکیل دادند. تبریک هم عرض میکنیم ایام ولایت و امامت رو خدمت همه عزیزان. آرزوی توفیق و تأییدات الهی رو در سایه حیات اهل بیت برای همه خواستار. همونطوری ما در جلسه گذشته چند پایه اساسی رو برای امتداد به گفتگو گذاشتیم، من میخوام بر همون پایه ها دوباره تأکید کنم تا برسیم به بحث امروز که امتداد فلسفه در حوزه دانش به معنای خاص است. البته پیشاپیش عرض کنم از نظر من فرصت کردم توضیح میدم که نقطه آغاز امتداد فلسفه دانش نیست بلکه فرهنگ و هویت، یعنی فلسفه چارچوب‌های بنیادین نظری، نگرش ها و جهان بینی ها از طریق تغییر فرهنگ ها و هویت هاست که به مقولات تمدنی از جمله حوزه دانش راه پیدا میکنن. این رو حالا توضیح خواهم داد. اما اون چه در جلسه گذشته بهش پرداختیم این بود که ما پیشاپیش باید موقف خودمون و موضع خودمون رو نسبت به فلسفه روشن کنیم، اینکه فلسفه چیست و چه جایگاهی برای فلسفه قائلیم. عرض کردم هم در درون حوزه ما هم در دنیای فکر و مکاتب کسانی هستند که اساساً این گونه به فلسفه نگاه نمی کنند. ما معمولاً در سنت خودمون فلسفه را دانشی می دانیم، یعنی معرفتی می دانیم که ناظر به یک تبیین عقلانی است از مقولات هستی شناختی، انسان شناختی و مباحث کلان جهان شناختی. خب این رو پیشفرض میگیریم که ما چنین مقوله‌ای رو داریم و پیشفرض میگیریم که چنین مقوله‌ای در حوزه حیات عینی هم نقش‌آفرینی و کارسازی میکنه و میتواند یک دستگاه عقلانی، اونم ناظر به بنیادهای معرفتی، در حیات عینی ما در جهان تمدنی ما نقشی مؤثر داشته باشه و مسیر این حرکت و حیات رو تعیین کنه. در اون جلسه من عرض کردم که دست کم ما از حکمت یا از فلسفه سه نیاز اساسی رو در حوزه عینیت انتظار داریم، یعنی سه مسئله ما رو باید، سه حوزه نیاز معرفتی ما رو با در حوزه عینیت تأمین کنه. نکته اول این است که این تبیین عقلانی باید بتواند محیط ما رو، بسترهای حیات ما رو و نسبت ما رو با عینیت باز تعریف کنه، نه لزوماً فلسفه به جزئیات وارد این عرصه میشه، بلکه با چنین ظرفیتی رو در اختیار ما بگذاره که ما بتوانیم خودمون و نسبت خودمون رو با محیط و عینیت تعیین کنیم. یک تعبیر دیگر، باید تعریفی از حیات عینی معقول ما ارائه کنیم با همه جزئیاتش که جای بحث است. دوم عرض کردم که فلسفه باید بتواند مسئله های ما رو، مسئله های عینی ما رو هم در پیش دید ما بگذاره و کمک کنه که ما مسئله ها، چالش ها، نقطه های نیاز خودمون رو هم بازشناسی کنیم. شناخت مسئله، اولویت مسئله ها، تفکیک مسئله ها از شبه مسئله ها این کاری است که انتظار داریم از فلسفه در حوزه عینیت برای ما. و نکته سوم، عرض کردم دست کم این سه نکته، رویکردها و راهکارهایی رو برای حل مسئله در پیش ما بگذاره. انسان در جهان عینی خودش، در حیات واقعی خودش، همواره نیازمند گرفتگشایی از چالش‌ها و مناسبات خودش با پیرامونش، مسئله‌های خودش با خودش و با عناصر پیرامونی است. اگر فلسفه نیاد پس از اینکه مسئله‌های ما رو کمک می‌کنه تا درست طبقه بندی کنیم، در جهت راه حل اونها افق گشایی کنه، راهکار برای ما تعیین کنه، حداقل رویکردهای عام رو در حل مسئله های عینی بده، عملا فلسفه امتدادی پیدا نکرده. این سه نکته که الان امروز میخوام به نوعی نسبتش رو با دانش عرض کنم، چگونه میتواند در حوزه دانش کارسازی کنه و اثر بخشی کنه، خیلی مهم است در حیات عینی. یعنی ما در حیات عینیمون امروز بنابراین تفسیر، اون چیزی که نوع کنشگری ما رو در حیات عینی تعیین میکنه، اول تفسیری است که از محیط داریم، تفسیری است که از حیات و زندگی و جایگاه خودمون در این مناسبات عینی داریم. دوم، در این مواجهه مسئله هایی رو برای خودمون تعریف میکنیم. در اینجا مسئله از دیدگاه من اون معنای عام میشه، یعنی نیازهای خودمون رو در این مواجهه ها مشخص میکنیم. و سوم و مهمتر از همه اینها این است که مشخص میکنیم با چه نگاهی، با چه روی کردی، با کدامین ابزارهای مشروع و مدلها و الگوها ما میتوانیم مسئله های خودمون حل کنیم. عرض کردم، باز تأکید میکنم، این سه مقوله فلسفی ناظر به حیات لزوماً برآمده از فلسفه نیست. نمیخوام اینجا بار سنگین رو بر دوش فلسفه بگذارم، کسانی بگن اساساً فلسفه چنین کار کردی برای خوش تعریف نمیکنه. سخنمون در امتداد فلسفه در عینیت، یعنی حتی اگر یک فلسفه نظری هم پیشاپیش چنین رسالتی رو برای خودش تعریف نکنه، اگر مدعی است این فلسفه که در ساحت‌های عینی میخواد امتداد پیدا کنه، فلسفه میخواد به انسان در حیات واقعیش کمکی بکنه، به نظر میرسه دست کم باید این سه مقوله رو یاری رسان باشه و بتونه انسان رو در این حیات کمک کنه. که طبیعتاً بنابر این منظری که من درج می‌کنم، اگر فلسفه‌ای نتواند چنین امتدادی رو، چنین ابعادی رو در عینیت تأمین کنه، طبعا سخن گفتن از امتداد اون فلسفه بی‌معناست. ممکن فیلسوفی یا مکتب فلسفی بگوید ما چنین امتدادی رو نمی‌خوایم تعریف کنیم و از بحث خارج. این نکته رو من پیشاپیش عرض کردم که اگر فلسفه‌ای بخواهد این امتداد رو پیدا کنه، باید دارای چه ویژگی‌هایی باشه. من به عمد و به اصرار الان نمیخوام تعیین مصداق کنم و در فلسفه موجود سخن بگم، هرچند اگر کسی حالا با ادبیات ما آشنا باشه و نوع بحثایی کردیم میتونه از همینجا کد بگیره و ارجاعات این بحث رو بشناسه. من وقتی اشاره میکنم که یک فلسفه ابتدا باید دارای یک سری موازین و معیارهایی برای فلسفه بودن داشته باشه، خب طبعا یه نگاه انتقادی هم به وضعیت موجود فلسفه دارم. اگر من بخوام حالا آخر خط رو بگم و داوریم رو فعلا در صورت ادعا نسبت به وضعیت فلسفه کنونی ما بکنم، معتقدم که این فلسفه با ظرفیت‌های درونی موجود قدرت امتداد ندارد. ما نه تنها نمیتوانیم این فلسفه رو در یک امتداد عینی و اجتماعی ببینیم، بلکه دچار انسدادهایی در درون این فلسفه هستیم که در نقطه آغاز قبل از امتداد باید انسدادهای فلسفه رو حل و فصل کنیم. ما باید مسئله های درونی این فلسفه که قرنها انباشته هم شده، تأملات جدی در این بخش ها نشده، یا اگر تأملاتی شده تأملات انتقادی نبوده، با نگاه بازسازی و نه با نگاه فروریزی فلسفه، نه با نگاه قدح و طرد فلسفه، بلکه پذیرش جایگاه فلسفه، بزرگداشت دستاوردهای فیلسوفان ما در طول این قرن‌های گذشته، اما توجه کنیم که به هر حال این فلسفه به لحاظ درونی دچار چالش‌هایی است که من تعبیر می‌کنم به انسدادهای موضعی این فلسفه، و به لحاظ امتداد چون برخی از اون ویژگی‌ها رو نداره که امروز شاد وارد شدیم و بحث کردیم، قدرت اتصال خودش رو، قدرت ارتباط خودش رو با مسئله های عینی حیات ما نمیتونه برقرار کنه. چنان که تجربه 400 سال گذشته حکمت متعالی هم نشون داده، با یک نگاهی به واقعیت تحولات فلسفی و تحولات تمدنی ما در طول صدهای گذشته، به گمان من فلسفه ما نتوانسته مسئله های عینی جهان اسلام و تمدن اسلامی رو به درستی بازشناسی کنه و راه حل ارائه بده. این تلاش از فارابی آغاز شد به طور مشخص برای وارد کردن متافیزیک در حوزه مناسبات اجتماعی و عینی، اما ظاهراً هرچه زمان گذشت به دلایل مختلف تاریخی، تمدنی، روش شناسی این نسبت درست برقرار نشده و ما بحثمون هم در اینجاست. الان نمیخوایم بحث مصداقی کنیم، اول اصول رو میخوایم با هم دیگه گفتگو کنیم. اگر بر سر اصول توافقی حاصل شد، حالا سخن گفتن از مصادیق و تطبیقش بر نمونه ها به نظرم کار ساده تری خواهد.
جناب استاد، یعنی ما به شکل مشخص در این جلسه از شما خواهیم شنید که یک فلسفه قابل امتداد باید این ویژگی ها را داشته باشد و مشخصا فلسفه موجود این ویژگی ها را ندارد؟
به فلسفه موجود نخواهم پرداخت مگر که شما اصراری بکنید. اشاره میکنم، ارجاعی میدم، میخوام اول چارچوب معرفتی فلسفی و امتداد فلسفی روشن بکنم، حداقل از نگاه خودم این نقد بشه. معتقدم یک فلسفه اگر بخواهد امتداد پیدا کنه، حال بحث امروزمون امتداد در حوزه دانشه، چه باید بکنه و چه ویژگی‌هایی داشته باشه که امتداد شکل بگیره؟ اگه فرصت کردیم نشان بدیم در چه فرایندی این امتداد قابلیت تحقق پیدا میکنه، بعد برگردیم واقعا ببینیم وضعیت کنونی فلسفه ما چنین ظرفیت‌هایی رو داره. قطعا ظرفیت‌هایی داره، کسی نمیتونه انکار مطلق کنه، اما این ظرفیت‌ها کافیست برای دستیابی به چنین فلسفه عملی، فلسفه ناظر به عینیت و عمل و کارآمدی یا نه؟ این رو من به نظرم اگر به تأخیر بیاندازیم تا اول صورت ادعاها و ایده اصلی روشن بشه، شاید بعداً بهتر بتوانیم با خیال راحت‌تر رو بعض از مصادیق ویژگی‌ها حرف بزنیم.
در خدمتتون باشیم. بعد در خدمتتون هستیم.
پس من تو این فرصت کوتاه صورتبندی کلی ارتباط میان فلسفه و دانش رو عرض میکنم، بعد توضیحات و طبعا تبیین بیشتر رو به فرصت بعدی میگذارم. ببینید، فلسفه رو عرض کردم، نظر خود بنده اینه و معتقدم هر تعریفی غیر از این عملا مسئله‌ای به نام امتداد فلسفه رو یا به کلی بلا موضوع میکنه و حذف میکنه، یا صورت مسئله رو کاملا تغییر میده. یعنی صورت بندی مسئله امتداد در جامعه ما که بزرگان ما گفتن، متفکران گفتن، خود فیلسوفان گفتن، انتظارات علوم دانشی ما رو برانگیختن و اونها هم گاه در این باب سخن گفتن، به نظرم انتظار از فلسفه به این معناست. اما از اون بر وقتی میگیم دانش، منظورم از دانش چیست؟ دانش طبیعتاً بخشی از نظام دانایی ماست. بشر رفتارش، ارتباطاتش، سازماندهی، برنامه‌ریزی، تمدن سازیش، یکی از پشتوانه‌های اصلیش نظام داناییشه، مجموعه آگاهی‌ها و شناخت‌هایی که مبنای کنشگری او قرار می‌گیره، مبنای برنامه‌ریزی، تعامل و نوسازی اجتماعی و تمدنی. این نظام دانایی در نقطه تعاملش با عینیت، اونجایی که قرار است به یک تأسیس بیانجام است، قرار است به یک تحول، به یک نهضت عینی و عملی بیانجامد، به یک نیاز برخورد میکنه، به یک حاجت اساسی برخورد میکنه که بشر امروز نام او رو دانش به معنای خاص میزنه. حالا بگیم دانش عملی، غربیا با واژه‌ای به نام ساینس این رو از مجموعه نظام دانایی جدا میکنه، میگن اون مجموعه آگاهی ها و اطلاعاتی که انسان به صورت ساختیافته ناظر به نیازها و مسئله های مشخص و ناظر به کاربردها و اثر بخشی های معین ایجاد میکنه. یعنی بشر در نظام داناییش در فرایند دستیابی به معرفت، هنگامی که قرار است در یک کنش معقول، روشمند و سامانمند با عینیت قرار بگیره، نیازمند به این بسته معلوماتی و اطلاعاتی است که چنین قدرتی را برای انسان ایجاد کند. این است که همیشه گفتن دانش قدرت، دانش توانایی است. دانش توانایی است، معنای اولیه و اصلش این است که این دانش میتواند مسیر اثر بخشی، مسیر کنشگری انسان رو در نسبت با محیط در جهت مشخص معلوم کنه. من فعلا دارم به اختصاری رو عرض میکنم، اگه لازم شد توضیح خواهم. اینو اصطلاحا بشنیم دانش، حالا بگیم دانش کاربردی. ببینید این دانش برخلاف تصوری که گاهی اوقات حوزویان ما دارند یا حتی مثلا بعضی از دانشگاهیان دارند، این دانش معرفت به معنایی که ما داریم میگیم نیست. این که ما از واقعیت داریم یک معرفتی به دست میاریم. ببینید دعوت شدیم به اینکه علم آموزی کنیم، پس بنابراین میریم فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، جامعه شناسی میخونیم تا عالم بشیم و اون فضیلت علم. بله، میتواند فضیلت علم امتدادش اینجا رو هم بگیره، اما علمی که ما ازش سخن میگیم معنا و مفهوم اولیش معرفت نیست به معنایی که در ذهن ماست. معنا و مفهوم اولیش چون که حالا توضیح خواهم داد، کارآمدی و تأثیر. هویت این بخش از نظام دانایی به این است که بتواند کارآمدی انسان رو در نسبت به محیطش، عرض کردم، در جهت، در اون مسیر ارزش‌ها و اهدافش تعیین کنه. این دانش ساختیافته است، یعنی مصنوع بشر. انسانی دانش رو می‌سازه. بله، مبتنی بر معرفت، آگاهی‌ها، معرفت‌ها، مجموعه تلاش‌هایی که انسان برای کشف حقیقت می‌کنه یکی از پایه‌های این دانشه. ولی ممیزه اصلی این دانش این است که انسان چنین دانشی رو می سازد تا بتواند نسبت خودش رو، نسبت کنشگرانه خودش رو با عینیت تعیین کند. پس یک دانش، دانش به این معنا اولا ساختیافته است، بسته بندی های انسانی داره، به همین دلیل کاملا زمانمنده، ناظر به موقعیت‌های زمانی و مکانی انسانه، به همین روی تحول پذیر، ایستانیست در هر موقعیت تحولی انسان، تحول انسان، تحول محیط، تحول تمدن. این دانش‌ها دچار تغییر و تحول میشن، نه تنها دچار تغییر میشن، باید تغییر کنن و تحول پیدا بکنن. و چنین دانش‌های کاملا مبتنی بر بسته‌های مفهومی و اصول و قواعد کاربردی هست. میخوام از اینا استفاده کنم توی این بحث امتداد. یعنی تا شما به عنوان یک کنشگر، کنشگر آگاه، کنشگر مبتنی بر دانش به مجموعه از مفاهیم، مفاهیم همبسته، به مجموعه از قواعد، قواعدی که ناظر به عینیت است نرسید، چیزی به نام دانش شکل نمی‌گیرد. به این دلیل ما در تعریف دانش گفتیم دانش به این معنا نقطه اول، ممیزه اولش کارآمدی است. یعنی این دانش ابزاری است برای تغییر، ابزاری است برای تحول، برای تأمین مصلحت‌ها و منافع. دوم، این دانش نیازمند به یک هسته بنیادینی به نام عقلانیت، عقلانیت علمی، و تا این عقلانیت علمی توسط عالمان و جامعه عالمان باز تولید نشه این دانش شکل نمیگیره. اصلا زبان تفاهم عالمان در این هسته عقلانی است که باز تولید میشه و به عنوان یک اصول مفروض در جامعه عالمان شکل میگیره. تا چنین عقلانیتی و بسته عقلانی نباشد، نگره دانشمندان نسبت به واقعیت قابل تعریف نیست. من خواهم گفت دانش به این معنا یک ترجمه جدید از واقعیت است در یک زبان تازه. دانش میاد واقعیت رو برای ما ترجمه میکنه، از نو بازسازی میکنه. من صاحب معرفت رو در جایگاهی قرار میده که بر اساس اون نظام مفاهیم میتوانم با خارج تماس بگیرم و با دیگران بر سر عینیت به تفاهم برسم. و البته یه نکته سوم که حالا فعلا بحث ما نیست، بحث استناد هست که چنین دانشی بدون یک بنیادها و پایه‌های معرفتی بیرونی قابل بازتولید نیست. یعنی دانش در این مفهوم کاربردیش در زمین یک نظامی از معرفت شکل میگیره و این جزء اقتضائات دانشه، نه اینکه ما میخوایم بریم بهش تحمیل کنیم. اصلا چنین دانش در این ساحت بدون چنین سرزمینی شکل نمیگیره. حالا من در نوبت بعد تو فرصت میخوام این رو عرض کنم، اگر فلسفه‌ای باشد که ویژگی‌های ذاتی خودشو داشته باشه و قرار باشد در حوزه دانش امتداد پیدا کنه، چه بخشی از این دانش ما رو تأمین میکنه، متأثر میکنه و ما میتوانیم بگیم در حوزه دانش سازی، در حوزه بکارگیری دانش، در پیشبرد اهداف مورد نظر فلسفه به کار ما آمده و در امتداد حیات اجتماعی و عینی ما کارسازی.
خیلی ممنونم از جناب استاد سوهان، متشکر هستم از ایشون. ما فقط این رو وعده بگیریم از جناب استاد سبحانی در بخش بعدی با تعجب تعریفی که نسبت به دانش داشتن که خیلی روی خصیصه کارآمدی، کارکردی، ابزار تصرف و تغییر بودن تأکید کردن، در این حال هم فرمودن که مبتنی بر یک هستی عقلانی هستش، در بخش بعدی حتما ایشون به این نکته اشاره بکنن که چه تفاوت و روی کردی با برخی از جریان‌های موجود در دنیای غرب و فضای فلسفه علم، چه تفاوتی با اون روی کردها دارن که احیانا نوع نگاهشون وارد فضای یک نسبیت‌گرایی و فضای ایدالیست‌گرایی یا فضاهای مثلا پراگماتیستی که دانش رو در واقع از فضای کشف کلن دور بکنه، چه نوع نگاهی دارن که خودشون از اونها جدا بکنن. این رو هم اگر حالا در بخش بعدی یک اشاره بکنن، نمیخوایم البته عمق بدیم، جاش هم اینجا نیست، این میتونه این سوال رو در بازخورد اولی در ذهن مخاطب ایجاد بکنه که همچین مشکلی ممکنه داشته باشیم بعدا. متشکرم، خدمت جناب استاد شرشی هستیم، از بیانش استفاده میکنم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدمت یکایی که دوستان عزیز سروران گرامی عرض سلام و ادب دارم و خدای بزرگ را سپاسگزارم که توفیق عطا فرموده در جلسه دومی در معیت و در محضر استاد عزیزمون جناب استاد سبحانی باشیم در این مکان علمی و ارزشمند فرهنگستان علوم اسلامی. امیدوارم که خدای متعال توفیق را افزون کنه و مطالب مفیدی بر ذهن و زبانمون جاری بسازه و جلسه پربرکتی را داشته باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. من با کسب اجازه از دوستان عزیز چند مقدمه را عرض می کنم که به نظرم توجه به اینها بسیار نقش آفرین در اتخاذ موضعیه که داریم که در مورد چگونگی امتداد فلسفه. نکته اول، همه را هم به اختصار میگم، هر کدوم از این مقدمات جای طول و تفصیل فراوان میتونه داشته باشه. نکته اول اینه که خب عنوان این نشست ما امتداد حکمت هست، ولی کرارن گفته میشد حکمت و فلسفه. جلسه قبلم شرحی زدم. دوستان فقط میخوام تفتونی بدم که این دو اصطلاح بار معنای متفاوت دارن در ادبیات ما. هم در ادبیات دینی حکمت یک معنای ویژه داره و هم حتی در ادبیات علمی و فلسفی ما. از جلسه قبل بحث رفت روی فلسفه و بنده هم کاربردهای فلسفه، همچون که اشاره فرمودن کاربردهای هشتگانه نهگانه فلسفه رو اشاره کردم و وارد مقوله حکمت نشدیم، چون که به نظرم بحث امتداد حکمت خیلی وجهی نداره. دلیلش هم اینه که میگم فلسفه، چون حکمت معنای مصطلح اعم از فلسفه است. بعد عملی رو هم داره، بعد فضیلت رو هم در حکمت هست، یعنی یه جور تخلق به یک اخلاق ویژه، تخلق به یک سبک زندگی ویژه را در حکمت انتظار داریم و همین گونه هست. حکمت یعنی شخص حکیم رو در ادبیات اسلامی حتما موحد میدونیم، یعنی حتما کسی که موحده، حتما کسی که اهل فضائل اخلاقیه، حتما کسیه که زندگی عقلانی داره و بر اساس خردمندی و خردورزی یک فرزانگی ویژه زندگیشو اداره میکنه و مدیریت میکنه. یعنی به یک معنا تحقق عینی فلسفه هست مثلا این شخص حکیم. لذا با توجه به این تفاوتهایی و خیلی بحثا درباره تفاوت حکمت و واژه فلسفه گفتنی است، گاهی هم به صورت مشترک به کار برده میشن در ادبیات غیر دقیق به نظرم، ولی بحث رفت روی فلسفه، یعنی به نظرم همین مسئله هم مسئله باید باشه و مسئله هست که حداقل بنده فکر میکنم مسئله هست و پیرامونش باید بحث کنیم که آیا فلسفه هم امتدادی دارد یا نه. این نکته اول. نکته دوم، در جلسه قبل خب تفصیلی اشاره کردم که فلسفه هم همین اصطلاح فلسفه معانی مختلف و کاربردهای متنوعی داره که به 8-9 تا اشاره کردیم. یک منبعی معرفی میکنم برای دوستان شاید جالب باشه. دو نفر از فیلسوفان یه جور ژورنالیست، فیلسوفان عمومی در دنیای غرب با همکاری شبکه خبری بی بی سی یک مجموعه پادکست هایی رو برای بی بی سی تولید کردن، آقای دیوید ادمونز و نایجل واربرتون، با صدها فیلسوف مطرح و مشهور حال حاضر مصاحبه کردن در موضوعات مختلف. عنوان برنامه شون هم فیلسوفی بایت بک بود، یعنی بالا معنای محتواش مثلا مائده های فلسفه، اینطوری بگیم لقمه های فلسفه. بحث های روز فلسفی را با اندیشمندان مطرح و صاحب کرسی و صاحب نام در اون حوزه گفتگو کردن. یک سوال غیر مترقبه از همه پرسیدن، اینو نگفته بودن، در طرح اولیه‌شون نبود که به مصاحبه شونده ها گفته بودن چه سوالاتی ازتون میپرسیم، دقیقا مشخص بود برنامه ضبط میشد. و در شبکه بی بی سی منتشر می شود. سوال غیر مترقبه این بود فلسفه یعنی چی؟ شما به عنوان فیلسوف صاحب یک کرسی فلسفه، فلسفه یعنی چی؟ جالبه در این دو جلد کتاب الان از این منتشر شده حاصل این مصاحبه ها حدود 50 مصاحبه داره، 50 تعریف ارائه دادن در یه فصل اول این کتاب آوردنش. چیستی فلسفه؟ ملاحظه بفرمایید جالبه. یعنی پس باید مشخص کنیم فلسفه یعنی چی و امتداد چی رو میگیم. مثلا یه کسی میگه فلسفه یعنی اندیشیدن درباره اندیشیدن. خب معلومه دیگه، با این نمیشه صحبت کرد امتداد داره یا نداره. یه کسی میگه فلسفه یعنی زندگی خردمندانه. این معانی اصلا خب مد نظر نیست. لذا اصلا مهمه که ما دقیقاً مرادمون از فلسفه مشخص کنیم، ولی بحث واقعا به نتیجه نخواهد رسید. فلسفه موجود رو میگیم، ما بعد طبیعه رو میگیم، فلسفه معنای علوم حقیقی رو میگیم، یک فلسفه آرمانی و ایدئال نامحقق رو میگیم، یک انتظاراتی برای فلسفه میخوایم تعریف کنیم که این الان این انتظارات رو نداره، مثلا اصلا مدعیش نبودن. مثلا فلسفه مارکس رو اگه مد نظرمونه که اون به صراحت میگه فلسفه برای تغییر هست نه فلسفه برای تفسیر. میگه فلسفه تا حالا به دنبال تفسیر جهان بودن و من معتقدم فلسفه باید به دنبال تغییر جهان باشه، به تعبیر استاد سبحانی برنامه برای حل مسائل داشته باشه، راه حل ارائه بده. گذشتگان اینطوری نگاه به فلسفه نمیکردن که راه حل مسائل رو بخوان بیان کنن. تفسیر عالم، تفسیر انسان، تفسیر دقیق از معرفت، اینا رو باید مشخص کرد و الله بس به نظرم به نتیجه نخواهد رسید. من در جلسه قبل عرض کردم منظور ما از فلسفه که بحث امتدادش مطرح است، اصلا چه نگاه موافقانه چه مخالفانه فرق نمی کنه. این فلسفه موجود به نام حکمت متعالیه الان که ما میراث دارش هستیم که یک فراورده هایی رو تحویل ما داده، فراورده هایی که محصول یک فرایند عقلانیه و یک روش شناسی ویژه‌ای که صدرا خودش به تفصیل بیان میکنه، این فراورده ها آیا قابلیت امتداد را دارن یا ندارن؟ آیا مثلا مقوله اصالت وجود، تشکیک در وجود، وحدت در عین کثرت، حرکت جوهری و امثال اینها، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن انسان، این مسائل اصلی فلسفه، فلسفه صدرایی ما، این قابلیت امتداد را داره یا نداره؟ یعنی در حال بس امتداد مطرح عرض فهم کرد در چه سطوحی. اگر یعنی مجموعه صدرا اینطوری عرض کنم، این فراورده ها ناظر به سه سطح، سه لایه عمده: هستی، معرفت و انسان، با نگاه عقلانی و نگاه روشناسی حکمت متعالیه. بحث درباره اینه که حالا البته استاد سبحانی فرمودن من معتقدم که این اگر ظرفیتی می داشت و اگر قابلیت امتداد و حل مسائل و اون گونه رو می داشت تا حالا انجام می داد و تجربه 400 ساله نشون میده که این عرضه رو نداشته، این قابلیت رو نداشته. بنابراین این انتظار از این فلسفه نمیره و تحول یارش ایجاد بشه. خب حالا کسی ممکنه بگه که حتی متون دینی و منابع دینی، قرآن و روایات هم قابلیت امتداد و حل مسائل رو ندارن. اگر این ظرفیت رو میداشتن این 1400 ساله مسائل جهان اسلام رو حل کرده بودند و همه مشکلات حل شده بود. پس ظرفیت ندارن و ممکنه مثلا کسی اینطوری نقد کنه بگه اینطوری استدلالی یه جور مصادره به مطلوب داره میشه. یه جور ممکنه کسی بگه ظرفیت داره، احیا نشده، بحث نشده دربارش و ادعای ما اینه. البته ظرفیت به نحو کافی باشه بعید میدونم کسی همچین ادعایی رو داشته باشه اصلا درباره هیچ فلسفه‌ای که این برای حل همه مسائل، یکی کشف مسائل و اولویت بندی بین مسائل و راه حل همه مسائل من البد و الالختم کفایت میکنه. همچین علمی تا حالا زایده نشده و بعیدم میدونم اصلا زایده بشه، یعنی در حال پیشرفت، بالاخره در حال نقد و در حال حک و اصلاح علوم. همین فلسفه حکمت متعالی خودش زائیده نقدهایی که بر حکمت اشراق، حکمت مشاع، عرفان نظری، کلام بوده، خودش زائیده اون فضاست. کسانی با نگاه‌های جدیدتر، شخصا معتقدم با نگاه‌های الان که داره مطرح میشه و نقدهای جدی که به حکمت متعالی داره وارد میشه، ظرفیت یک تولیدات دیگری در حوزه فلسفه ممکنه پدید بیاد و یک تکمله هایی بر حکمت متعالیه یا اصلا یک فضای دیگر فلسفی پدید بیاد. هیچ تسلب و تأثیری بر این حوزه نیست. بحث واقع بینیه، یعنی میخوایم بدونیم این فلسفه موجود با این داشته هایی که داره اصلا امتداد پذیر هست یا نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که خب اشاره کردم در زمین نکته دوم، در باره امتداد داشتن یا نداشتن فلسفه خب نظرات مختلفه، اختلاف هست. بعضی ها بالکل مخالف این مسئله در باره فلسفه هستن، میگن آقا فلسفه در یک برج عاجیه، در یک فضای مسائل ذهنی بنیادین بشر، دغدغه های افراد خاصیه و اونها دنبال کردند و یک جور جهانبینی برای افراد خاصی، اصلا دنبال امتداد اینو و کشوندن این در حل مسائل و ارائه راهکار نباید بود. همچین ادعایی نداره اصلا فلسفه. یه ادعای این گونه میگن و سخت و سختم مخالفن از حرف امتداد حکمت و امتداد فلسفه زدن، نسبت به اینا موضع گیری دارن. مباحث فلسفی را میگن مباحثی به کلی دیگره، مربوط به دغدغه های افراد خاص و ویژه است و در همون فضای ذهن و عالم انتظاره. به هر حال این یه دسته هم. یه دسته میگن نخیر، مسائل فلسفی و مسائل کلان و نگاه کلان به هستی و معرفت و انسان قابل امتدادند. اینا هم که در جلسه قبلم اشاره شد، اینایی که میگن قابل امتدادند دو دسته هم باز هم. یه عده میگن امتداد یک پروسه است، حالت طبیعی رخ میده، نیازی نیست بشین روش امتداد، چگونگی امتداد توضیح بدی. این سوال جلسه ما برای این دسته دوم اینا نامربوطه که چگونگی امتداد حکمت و فلسفه. میگم چگونگیش بینه که کسی که یک نگاهی به جهان داره، نگاهی به انسان داره، نگاهی به معرفت داره، طبیعتا در زندگیش در بقیه ابعادم تأثیر میگذاره. روشی هم نداره، مدلی هم نداره، تبیینی هم نداره که بخوای تبیین کنی چگونگی امتداد رو، چگونگی اثرگذاری رو، حالت طبیعی رخ میده. لذا توصیه اینها اینه که شما فلسفه را بیاموزانید، آموزش فلسفه را همگانی کنید، جامعه سبک زندگیش عقلانی خواهد شد، با خردورزی تصمیم گیری میکنه، کیفیت زندگی فلسفی خواهد شد خود به خود. اما حالا شما به من بگید سبک زندگی فیلسوفانه بر اساس حکمت متعالیه رو تشریح کن، میگه تشریح کنید، شما حکیم متعالیه بشو سبک زندگی متعالیه خواهد شد، اخلاقت متعالیه خواهد شد. دسته دیگر میگن نخیر، امتداد فلسفه افزونه بر این که این هست، منکر نیستیم که کسی که واقعا فلسفه رو هضم کرده باشه زندگی فیلسوفانه هم میتونه داشته باشه، متناسب با فلسفه خودش، متناسب با نوع نگاهی که به هستی و معرفت و انسان داره زندگی فیلسوفانه خواهد داشت. مثلا این کتابی آقای میل تابسون و نایجل راجرز نوشتن، توصیه میکنم این کتاب دوستان بخونن، با عنوان فیلسوفان بدکردار با همین عنوان ترجمه شده. اینا فیلسوفان مطرح غرب رو آوردن، گفتن ببین نا حرفشون، زندگیشون فیلسوفانه نبوده، زندگیشون فیلسوفانه نبوده، خرد ورزانه نبوده، اخلاقی نبوده. من نقدم به کلیت نگاه اینا اینه که شما فلسفه این آقایون اگه درست فهمیده باشید زندگیشون متناسب با فلسفهشون بوده، اتفاقا زندگی ویتگنشتاین متناسب با فلسفهش بوده، زندگی راسل متناسب با فلسفهی که معتقد بود بوده. حالا اینا مثلا میگن راسل چقدر بدکردار بود، خب خیلی بیبندوباری جنسی داشت راسل، خیلی 7-8 تا زن گرفته و طلاق میداد و همینطوری، آخرش هم اینقدر با عروس خودش ارتباط جنسی برقرار کرد که پسرش خودکشی کرد و در این اواخر عمر راسل مقدس پرسیدن که چرا دیگه بحث فلسفه ورزی نداری و بحث اندیشه کمتر مطرح میکنی؟ گفت دیگه حشر و نشر با زیبارویان دختران زیبا اجازه این حرفا رو نمیده، این زندگی بهتری. اگه کسی درست فلسفه راسل رو بشناسه، نقد این آقایون مل تامپسون و دوستشون وارد نیست که فیلسوف بدکردار. ما از نگاه ما بله بده، اما از نگاه فلسفه اون همون زندگی فیلسوفانه بوده و درست بوده. به هر حال ما معتقدیم نه تنها فلسفه، امتداد فلسفه یک پروسه است، بلکه پروژه هم میتونه باشه، راهکار میشه ارائه داد، روش میشه برای امتداد ارائه داد و مدل امتداد بخشیه و مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی و هستی شناسی رو میشه عرضه کرد که حالا انشاءالله همین کار رو بنده به سهم خودم خواهم کرد. نکته چهارمی که عرض میکنم از نکات مقدماتی که عرض کردم خیلی نقش آفرینه در ادامه بحث، اینه که ما دو سطح بحث رو در مقوله امتداد میتونیم دنبال کنیم. یکی امتداد فلسفه در امور، به اصطلاح تعبیر میکنن ادعی در امور، مثل مباحث فلسفه و سبک زندگی، فلسفه و معنای زندگی، فلسفه و سلامت، فلسفه و یا نقش اینها، نقش فلسفه در تحمل مصائب زندگی و امثال اینها. یعنی امتداد یک نگاه فلسفی به هستی، معرفت و انسان در تحمل مصائب یا عدم تحمل مصائب. فلسفه نهلیست میگه مصائب رو برای چی تحمل کنی؟ برو خودکشی کن. اگزیستانسیالیست های الهادی میگفتن برای چی تحمل کنی؟ فلسفه شون اینو میگفت، برو خودکشی کن، و میرفتن انجام میدادن. اگزیستانسیالیست های الهی میگفتن نه، تحمل کن و زندگی را فیلسوفان ادامه میدادن بر اساس مبانی فلسفهشون. به هر حال فلسفه و این مباحث، یا اگر بخوایم واقعا این فضا رو دنبال کنیم که به نظرم دنبال کردنی بحثای بسیار لازمه روز جامعهمون هم هست، با محوریت بیانیه گام دوم ما میتونیم بحث فلسفه و فردسازی، فلسفه و جامعه پردازی، فلسفه و تمدن سازی رو دنبال کنیم. این نقش فلسفه در این فضا، در فرد، جامعه و تمدن و شکل دیگه به اینها. خب مدعای این بخش اینه، یعنی موقعی امتداد فلسفه رو در امور دنبال میکنیم، مدعا اینه که فلسفه و مباحث فلسفی صرفا یک مشغله ذهنی و مباحث انتزاعی نیست، بلکه نقشی جدی در شکل دهی به کیفیت زندگی، در ساماندهی به زندگی فردی و اجتماعی و تمدنی داره. مدعا اینه. و مباحثی که حالا در بین فیلسوفان غربی هم هست، من این کدا رو عرض میکنم، دوستانی که الان مطالعه بیشتر هستن میخوان این فضا رو دنبال کنن دنبال کنین، مثلا اصطلاحی تحت عنوان پابلیک فلسفی، فلسفه و امر عمومی، یا فلسفه مثلا در حوزه عمومی، یا فلسفه و زندگی روزمره، که او خیلی بحث هست، فلسفه تحلیلی و زندگی روزمره، فلسفه قاره‌ای و زندگی روزمره، فلسفه اسلامی و زندگی روزمره، بحث‌های مختلفی موافق و مخالف دارن، همین الان بحث روز فیلسوفان غربی هم هست. منظور به همین حوزه است. یعنی میگن اگه کسی با یه فیلسوف تحلیلی بود، آیا در زندگی روزمره‌اش، مثلا در انتخاب محل سکونت، در انتخاب نوع مسکن، در انتخاب شغل، در انتخاب در ازدواج و امثال اینها، در نوع تربیت فرزند و خیلی مسائل دیگر نقش آفرین هست یا نه؟ فیلسوفان تحلیلی خانه های خاصی را میسازند، معماری خاصی را دوست دارن این فلسفه یا نه؟ مثلا این مباحث و خیلی مسائل جزئی تری ناظر به این بحثی. اما یک حوزه دیگری از امتداد داریم که محور جلسه ما هست، امتداد فلسفه در علوم، یعنی محور سوالاتی که جناب آقای آریان‌پور مطرح کردند و انتظاری که دارن اینه، امتداد فلسفه در علوم رو میخوایم دنبال کنیم. مباحثی که حالا بازم در ادبیات انگلیسی دوستان بخوان دنبال کنند، ناظر به مثلا پرکتیکل فلسفی تحت این عنوان مطرح میشه، حکمت عملی، فلسفه عملی خودمون، حکمت عملی ناظر به این بخشه، نقش فلسفه در اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون مثلا. اینها را که خب ما یه سنت قوی و قوی می‌داریم در این عرصه، ولو احیا نشده، ولو رها شده است متاسفانه، و دلایل مختلفی هم داره. خود این میطلبه واقعا محور بحثی قرار بگیره که چرا اینطوری شد. جناب استاد سبحانی اشاره کردن، از فارابی شروع شد، یک دغدغه ایجاد شد اما به ثمر نرسید. چرا؟ چرا این گونه شد؟ جای تأمل داره و جای تحلیل فراوان داره، همچون که خیلی بحث‌های دیگر هم همینطوری ها، یعنی در بحث‌های مطالعات دینی کلام هم همین گونه است، الهیات کاربردیش به ثمر نرسید. در اخلاق هم همین گونه است، به ثمر نرسید آن گونه که باید، حتی عالمان اخلاق دینی. چرا این گونه است؟ شد باید تحلیل بشه. یک اصطلاح دیگری داریم که من فکر میکنم بحث ما ذیل این اصطلاحه و اون هم اپلاید فلسفی هست، یعنی فلسفه کاربردی. فلسفه کاربردی یعنی امتداد مبانی فلسفی، هستی شناسی فلسفی، معرفت شناسی فلسفی، انسان شناسی فلسفی در علوم، در علوم، در حوزه های مختلف علم و دانش ها، در رشته های علمی، با توجه به تنوع فراوان علوم. این هم قابل دو تقسیم به دو بخش هست، حداقل قابل تقسیم به دو حوزه هست. امتداد فلسفه، یعنی اون مباحثی که عرض کردم، در علوم طبیعی، امتداد فلسفه در علوم انسانی. و این بحث ها مطرح هم شده و کتاب ها هم براش نوشته شده و بحث های مختلفی چه در دنیای غرب و چه در کشور ما خب پدید آورده. آیا فلسفه و مبانی فلسفه در علوم انسانی نقش آفرین هستند یا نه؟ مباحث فلسفه به همون معنایی که عرض کردم، نه تفکر عقلانی در فلسفه مثلا، در علوم انسانی به همون معنا که عرض کردم. آیا قائل شدن به تشکیک در وجود یا عدم تشکیک تأثیر داره در نظریه های علوم انسانی یا نه؟ آیا پذیرش وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، نقش آفرین در تحلیل مسائل اجتماعی، در مسائل روانشناختی امثال اینا یا نه؟ آیا پذیرش حرکت جوهری اشتدادی در نظریه سیاسی ما تأثیر دارد یا ندارد؟ این بحث امتداد اینه به نظرم. و اینجا مخالفت و موافقت معنا پیدا میکنه که کسی میگه نه ندارد، اصلا امکان این امتداد وجود نداره. اون کسی که میگه امتداد امکانش وجود داره باید نشون بده، حالا بنده از این سنخ دوم هستم، باید بتونم نشون بدم که چطور اینا امتداد داره و چطور نقش آفرینه. اگر شما جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو در انسان پذیرفتین، روانشناسی دوز میشه، نظریه شما در روانشناسی دگرگون خواهد شد. تحلیل شما مثلا اگر یک تعریفی از انسان رو پذیرفتین، مثلا اگر گفته انسان مدنیه به طبع، تحلیل شما از پدیده خشونت متفاوت میشه با گفتی انسان مدنیه بالجبر. یه تحلیل دیگری از خشونت ارائه میدین به عنوان یک، یا تحلیل دیگری از پرخاشگری اجتماعی مثلا ارائه میدیم. بحث امتداد به نظر من ناظر به این حوزه است. خب نمیدونم چقدر وقت دارم من،
سه چهار دقیقه.
پس من اگه اجازه بدید بزنمش برای بحث بعدی که حالا بعد دیگه من مؤلفه های دیگری باید تعریف کنم. اون سه چهار روش و مدل من عرض میکنم خیلی به اختصار برای نحوه نشان دادن تأثیر این مبانی، مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی در مسائل علوم انسانی. تمرکز بنده بر علوم انسانی خواهد بود، در علوم طبیعی ورودی نخواهم داشت به دلیل اینکه تخصصی ندارم و بلد نیستم اونجا چطور میشه. نفیان و ایجاباً موضع‌گیری در علوم طبیعی ندارم، اما در علوم انسانی بحثم.
یعنی اساسا معتقد نیستید یا نه؟ معتقد هستید به جریان، اما چگونگیش رو
من میگم 100% تأثیر گذاره، معنا نداره اصلا. عدم تأثیر گذاری معنا نداره، اینو میتونم بگم، و اما چطور چگونگیش رو اونجا دیگه ورود نمی کنم.
بله.
چون که حوزه تخصصی خود بنده و مخاطبانمون اصلا این حوزه نیست.
خیلی متشکرم از جناب استاد شریفی، استفاده کردیم از بیاناتشون. در خدمت جناب استاد سبحانی هستیم در پیگیری
بسم الله الرحمن الرحیم. پرسشی که شما مطرح کردید که نسبت اون دیدگاهی که من مطرح کردم با رویکردهایی که ممکن مورد انتقاد شما یا دوستان دیگر باشه، مثل نسبیت گرایی یا نگاه ابزار انگارانه، نگاه پراگماتیستی به حوزه دانش، این رو فعلا پاسخی بهش نمیدم تا صورت مسئله ما روشن بشه اصلا داریم چی میگیم و در چه ساحتی صحبت میکنیم. نسبی گرایی در یک جا مذمومه و در یک جا ممدوحه. در این جایی که من میخوام سخن بگم، از یک نسبیت گرایی ممدوح میخوام دفاع کنم، از یک ابزار گرایی کاملا ممدوح و مورد نیاز میخوام حرف بزنم و حتی میخوام از نوعی پراگماتیسم و به یک پراگماتیسم اسلامی مکتبی ارزشی میخوام دفاع کنم و از اینم هیچ ابایی ندارم و اصلا معتقدم اون تکه مهم حوزه دانش و معرفت و تمدن ما که ما رو به این نقطه رسونده و بسیاری از انسدادها، جمودها، تحجرها رو و انفعالها رو در نتیجه انفعال تمدنی رو امروز در جهان اسلام حاکم کرده، بخشش به دلیل فقدان همین ظرفیت‌های عملگرایانه، ابزارنگارانه و کاربردیه. این رو دفاع می‌کنم، اما به نظر خودم میتونم یه جوری تو این سیستم، تو نظام دانایی دفاع کنم از این که به چنان نقدهای فلسفی و معرفت شناسی و روش شناسی معمول و متداول دچار نشه. همینجا باز تأکید میکنم که معتقدم مقوله دانش یه مقوله ایست دقیقاً در بستر همین نسبیت ها، در بستر همین کنشگری و کارکردها، در بستر همین نگاه ابزارنگاران است که تولید میشه، نه فقط مصرف میشه. اصلا باز تولید دانش به عنوان نظام دانایی کاربردی ما درست در یک نسبت، در یک فضای کارکردگرایانه است که باید باز تولید بشه و اگر چنین نشه، چنین دانشی هرگز نمیتونه به تغییر محیط، تغییر مناسبات انسان و تغییر تمدن بیانجامه. از اینم در جای خودش رو مبنایی که امروز هم عرض کنم دفاع میکنم. اما نسبت به اون نقطه‌ای که جناب استاد رای شریف فرمودند که من با امتداد حکمت متعالی مخالفم، البته گفتم به نحو موجب جزئیه. اگر کسی بگوید که میتوان همین حکمت متعالیه رو نقد کرد، نوسازی کرد و در راستای امتداد قرار داد، منم مخالف نیستم، اما معتقدم این بازسازی بسیار بازسازی عمیق و جراحی اساسی است. یعنی با نوع تلقی هایی که من امروز در جامعه فیلسوفان خودمون میبینم از امتداد، چنین امتدادی رو مؤثر نمیدانم. معتقدم به یک نوسازی فلسفه، نوسازی اساسی فلسفه ما نیاز داریم تا بتوانیم امتداد رو شکل بدیم. هرگز من استدلال نمی کنم که بگم این حکمت متعالیه قابل امتداد نیست، چون امتداد پیدا نکرده. این یک مغالطه است همطور که فرمودی اگه کسی بخواد چنین استدلالی کنه. من به عنوان یه شاهد اشاره کردم، گفتم حکمت متعالیه در صحنه نیام به عنوان دلیلم چیه؟ دلیلم یه بحث کاملا مبنایی است، جاهایی هم مطرح کردیم، همچنان میشه اون بحث رو ادامه داد، که ضرورت توسعه و تکامل این فلسفه است. چالش‌های بنیادی درون این فلسفه علت اصلی فقدان امتداده. همون نکاتی که من در ابتدای جلسه گذشته گفتم، یک نوع تعریض به فلسفه موجودم بود. ابهام‌ها، ایهام‌ها، چالش‌های درونی، تناقض‌هایی که ما در بعضی از اصول بنیادین فلسفه‌مون داریم که از کنارش به سادگی گذشتیم و در صدد ترمیم اون و تکامل او بر نیامدیم. من اینها رو به عنوان دلیل اصلیم ذکر میکنم که اگر فرصتی بود انشالله بهش خواهیم پرداخت. یه نکته دیگری هم عرض کنم در فرمایشات استاد، این هم توضیح بدم. ایشون فرمودن، چون مقدمه این بحث خود من هست، که ما یه بار از فلسفه نسبتش با امور سخن میگیم و یه موقع از نسبت فلسفه با دانش‌ها. در این دیدگاهی که من از دفاع میکنم چه این تفکیکی مورد قبول نیست، به خصوص وقتی که ما امور رو مثال میزنیم به فرد سازی، جامعه سازی و تمدن سازی. من اینجوری برداشت کردم که نه این که مسیر نسبت میان فلسفه با تمدن، مسیر فلسفه با دانش و جامعه سازی از غیر علوم میگذره، یعنی که نه این که تأثیر فلسفه در دانش در معنایی که ما داریم بحث میکنیم مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، دانش سیاست و سایر دانش ها، اینا نسبتی با تمدن سازی و جامعه سازی ندارن. من از نظریه دفاع میکنم که معتقدم اساساً جامعه سازی و تمدن سازی بدون این علوم امکان پذیر نیست. از مسیر امتداد فلسفه به تمدن سازی و فرد سازی و جامعه سازی از بستر دانش میگذره. این حالا اگر فرصت کردم خواهم گفت، دانش سطوح مختلف داره، ممکن است مبادی اولیه دانش باشه، دانش در شکل متکامل باشه، ممکنه این دانش در یک گروه خاصی باز تولید شده و به کار میاد، ممکنه جامعه آلمان گسترش پیدا بکنه به ساحت یک قوم، به ساحت یک در واقع جامعه بزرگ، به ساحت جهانی منجر بشه. اینا در ماهیت دانش تغییر ایجاد نمیکنه. یعنی اگر یک قوم در یک گوشه از جهان نهادسازی اجتماعی میکنه، نظام اقتصادی خودش رو سامان میده، حتما در اونجا دانشی وجود داره. امروز یه اصطلاح بسیار خوبی وجود داره تحت عنوان دانش صریح و دانش ضمنی. این به نظر من خیلی نکته مهمی است. ما قبلا هم این رو تو بحث‌های خیلی قدیمون یه جور دیگه میگفتیم، الان اصطلاح شده دیگه پذیرفتن. ما چیزی به نام دانش ضمنی داریم و امروز داره دعوت میشه که باید عالمان خودشون رو متصل کنن به صحنه‌های واقعی کنشگری. دانش‌ها اونجا تولید میشه. مثلا میگن باید بریم بازخوانی کنیم تجربه‌های عینی و دانش‌های ضمنی رو از درون کنش‌ها و رفتارها و واکنش‌ها استخراج کنیم و بیاریم در محیط آکادمیک این رو بازشناسی کنیم و تعمیم بدیم. یعنی دانش اونجوری که من استفا میکنم چیزی نیست که در بین عالمان و نخبگان یک علم در محیطهای آکادمیک تولید میشه. این رو از در تاریخی هم یه موقعی با دوستانم بحث تمدن داشتیم در تاریخ علوم عرض کردم، ریشه تمام علوم انسانی موجود در دنیای غرب، اینی که ما دسترسی داریم، همه توسط کارگزاران میدان تولید شده. نظریه‌های مهم اقتصادی در چالش با مسئله ها و توسط کسانی که خواستن راه حل ارائه کنن، نظریه اونجا تو آدام اسمیت از این آدم هاست، برای حل یه بحران اقتصادیه. ایناست که اتفاقا شده دانش های کاربردی رسمی و بعدن در محیط های آکادمیک بازپروری شده و توسعه پیدا کرده. خواهم گفت که مسیر تولید دانش مسیری نیست که از محیط آکادمیک صرف بگذره، دانش کاربردی رو داره میگیم به این معنا. پس من با این تفکیک موافق نیستم، بلکه به جد موافق این هستم که امتداد فلسفه برای رسیدن به جامعه سازی و تمدن سازی از بستر تولید دانش میگذره و بستر تولید دانش از شیگیری هویت هاست، هویت های فردی و اجتماعی است. از تبدیل فلسفه به فرهنگی که ما میتوانیم امتداد فلسفه رو در حوزه دانش و بعد در حوزه تمدن سازی داشته باشیم. از این نظر بله قبول دارم که گاهی فلسفه های شخصی در امور شخصی هم جهت‌دهی میکنن. اینجا ممکنه کسی بگه ما دانشی به معنایی که شما دارید دفاع میکنید که خواهم گفت یک عقلانیت اجتماعی پشتوانه‌شه، این نیست. بله درست، من میتونم برای خودم فلسفه شخصی داشته باشم و این رو زندگی شخصی، سبک زندگی منم مؤثر باشه. این از بحث ما بیرونه. چون این نوع تأثیر تأثیرهای اقتضایی است، تأثیرهای تعمیم ناپذیره. ما از تأثیرهایی داریم سخن میگیم که در جامعه عالمان تبدیل به قواعد عمومی میشه، مرجعیت و اتوریتی علمی درست میکنه. یعنی امروز شما در اقتصاد ایران اگر بخواهید یک راهکار و نسخه بچینید، شما را ارجاع میدن به یه سری قواعد مرجع. اگر بیرون از او بخواید نسخه بپیچید، شما را از دایره مدیریت و سازمان و دانش به کنار میزنن. ما نیازمند به اتوریتی هستیم. خواهم گفت جامعه عالمان هست که در حوزه تولید، باز تولید و بکارگیری این مرجعیت رو ایجاد میکنه. این یه نکته است که به عنوان یک مقدمه اون بحثی که میخوام عرض کنم. نکته اصلی که من عرض کردم میخوام توضیحش بدم اینه: هسته اصلی تولید دانش، از خیلی جزئیات دارم صرف نظر میکنم تا حداقل توی جلسه یه نکته رو یه مقدار رونمایی کنیم، بحث کنیم، ببینیم به کجا میرسیم. به گمانم هسته اصلی این چیزیست که میتوان از مطالعات فلسفه علم امروز هم شواهد بسیاری برش آورد، شاید نه به این بیان، ولی تقریبا یه حرفی که میزنم مؤیدات و شواهد زیادی در بحث‌های فلسفه علم و روانشناسی علم هم داره. ببینید، دانش در این معنایی که ما داریم میگیم یه هسته‌ای داره به نام عقلانیت دانش. عقلانیت با تعقل تفاوت میکنه. این خطایی است که ما بارها و بارها بهش دچار شدیم، یعنی تصور کردیم که عقلانیت یا رشنالیتی در مفهوم کنونیش، منظورم باز رشنالیتی به یه معنای خاص، به اصطلاح خاصی سایستان میدانن، این همون تعقلی است که بشر میکنه. یعنی انسان با بهره‌گیری از عقلش در مواجهه با واقعیت، با حقیقت، یک کنشگری معرفتی داره. حاضر این کنشگری معرفتی چیزی به نام تعقل، چیزی به نام دریافت معقولات و امثال این هاست. بحث عقلانیتی که ما اینجا داریم دنبال میکنیم به عنوان هسته اصلی دانش و معتقدیم روح دانش، هویت دانش و همه هستی یک دانش رو شکل میده، چیزی فراتر از این تعقل. این تعقل در همه انسانها و در فیلسوفان، در متکلمان، در فقیهان اتفاق میفته، در انسانهای عادی هم هست. اون چیزی که مبنای تولید دانش میشه و انسان از مرحله فهم، از مرحله معرفت، از مرحله تعقل، خردورزی، فهم واقعیت، خودش رو به میدان دانش سازی میاندازه و میاد تو موضع کنشگری، یه چیزی است که امروز تحت عنوان اصطلاح عقلانیت میتونیم ازش یاد کنیم. اینو عرض کنم، دو گروه با این ایده که من عرض میکنم مخالفن، دو گروه بزرگ. اول اینو بگم و جهت مخالفتشون، بعد بگم اون چیزی که ما در عقلانیت میگیم چیه و یه عقلانیت تا چه میزان متأثر از نظام فلسفی است و اصلا بدون نظام فلسفی چه این عقلانیتی قابل بازتولید نیست. این دو گروهی که مخالفن، یکی اون نگاه های ساده دلانه، سطحی یا به تعبیری پوزیتیویستی نسبت به دانش. این لزوماً غربی نیست، خیلی از حوزویان خود ما هم همین گونه نگاه میکنن. وقتی میگیم علم فیزیک، میگیم شیمی، میگیم جامعه شناسی، تصورشون این است که آقا علم، علم جدید، علم تجربی، یک علمی است ناظر واقعیت. تفاوتش با فلسفه و الهیات و کلام اینه، اونها از پایه‌های معقول و عام و کلی شروع میکنن، اینها نظر میکنن به واقعیت. علمی که ناظر به واقعیته، به تعبیر اونها فکت‌ها رو بررسی میکنه، ابژه‌های عینی رو مورد بررسی قرار میده، اینا اصلا نیازمند به عقلانیت نیست، به تبع نیازمند فلسفه هم نیست. اصلا روش این علوم استقراءه، روش این علوم شناخت جزئیاته. این شناخت جزئیات هم از طریق حواس صورت میگیره، حالا اعمال عقل هم در اینجا صورت میگیره. نگاه ساده و سطحی به دانش تجربی دو تا دستاورد داره. یک، اینکه اساساً دانش این معنا جمع کمی نسبت به آگاهی هاست، پس ما نیازمند به یه منطق خاصی نیستیم، مدل نداره، چارچوب نظری نداره، لازم نیست ما یک حرکت عقلانی جدیدی رو برای تولید علم داشته باشیم. شما کافیست برید و بگردید، تعبیری که فرمودند این که go and see، برو و ببین، بچرخ بگرد، اینا رو جمع‌آوری کن، میشه علم. البته با تفسیر خیلی سادش. خب این نگاه قطعا با چیزی که بنده عرض میکنم به نام عقلانیت مخالفه، با امتداد فلسفه مخالفه. میگه اصلا فیلسوفان چه به شناخت واقعیت عینی. گروه دومی که مخالفان این نگاه هستن، کسانی هستن که از این سو معتقدن که دانش تجربی یه نگاه پوزیتیویستی است و نگاه پوزیتیویستی نگاه محدوده، نگاه جزئیه، نگاه موضعیه. چرا ما باید خودمون اسیر یک نگاه سکولار و مادی و دنیوی در حوزه دانش بکنیم؟ دانش یعنی شناخت واقعیت. شناخت واقعیت هرچه عام‌تر باشد صحیح تره، هرچه به منابع اصیل نزدیکتر باشد این قوی‌تره. من به جایی که برم جزئیات مثلا حقیقت انسان، کنش‌های انسان رو بررسی کنم، میام تو علم النفس، قواعد علم النفس رو میگم. یه عده میگن میرن در متون دینی، در نصوص دینی اجتهاد میکنیم، از طریق اجتهاد میتوانیم همون قواعدی رو استنتاج کنیم که امروز عالمان مثلا روانشناس یا جامعه شناس دارن در میدانهای عینی عمل میکنن. خب این تلقی هم وجود داشته و هنوز وجود داره. خیلی از کتابهایی که در همین قوم در باب جامعه شناسی اسلامی و روانشناسی اسلامی امثال نانوشتن، با همین نگاه نوشتن که ما میتوانیم از درون فلسفه قواعد عام از طریق آیات و روایات و فقه اصول و هنجارهای وحیانی رو بگیریم، اینا رو با هم کنار هم بگذاریم، البته رو چارت نظریه روانشناس و جامعه شناس رو میاریم نقد میکنیم جامعه شناس اسلامی. ببینید اینها هم به گونه دیگری دارن به اون چیزی که من عرض میکنم به نام عقلانیت، اینا امتداد فلسفه رو میپذیرند، اما امتداد چه امتداد خطی میدانند، امتداد تناظری میدانند. اینا معتقدن ما یه سری اصول تو فلسفه داریم، خب چرا بریم در حوزه تجربه و دانش روانشناسی بگردیم دنبال روان انسان؟ فیلسوفان ما گفتن، قرآن و اهل بیت در این باب فراوان سخن گفتن، همینا رو میگیریم میان باش روانشناسی اسلامی درست. من عرضم این است که این هم خطای دیگری در مقابل خطای اوله. همونطوری که نگاه پوزیتیویستی دانش به معنای بستر دانایی کاربردی ما رو، به معنای ابزار مواجهه ما رو با محیط، با زندگی، با تمدن، به یک کنش ساده شناسایی حسی و تجربی تبدیل میکنه، نگاه دوم ما را اساساً از عینیت، از واقعیت، از فلسفه علم جدا میکنه. اصلا دانش در این معنا آمده است تا بگوید فلسفه ما چگونه قرار است در زندگی عینی ما نقش ایفا کنه. دانش به این معنا آمده است که بگوید اصول وحیانی، مبانی عقلانی ما چگونه قرار است حیات و تمدن ما رو شکل بده. قرار نیست اونها در مقام نظر و ایده و احساس و تعلق بمونه. این احساس و تعلق و تفکر بستر عینی میخواد. این بستر عینی نیازمند کنشگری عینی است. این کنشگری عینی نظام دانایی خاص میخواد. اگر من محروم از این نظام دانایی باشم، با فلسفه و فقه و قرآن و سنت نمیتوان در میدان عمل جامعه سازی کرد، تمدن سازی کرد. ایجاد تحول در معیشت انسان و بردن به سمت اون معیشتی که در فقه میخوایم، دانش متناسب با خودشون میخواد. در مقابل این دو دیدگاه که ما رو به گونه ای میخواهد از نوسازی دانش، دانش عینی و تجربی کنار بزنه، هر کدام به گونه ای، یه عده میگن کارشناسا هستن، برید بهشون مراجعه کنید، این همه اقتصاددان، جامعه شناس، الحمدلله این همه هم دانشگاه. خب چرا تو حوزه نشستید این گوشه دنبال اقتصاد اسلامی میگردید؟ یه گروه به ما میگن. گروه دوم میگن مگر غیر از ما فقها که داریم مسئله های شما رو حل میکنیم، شما دانش بخواید؟ دنبال دانشی هستید؟ هر مسئله ای دارید، من المهد الی اللحد، هر پرسشی مسئله ای بدید، اگر فقیه از ارائه پاسخ به او کوتاه آمد، نقطه خلأ اساسی باز تولید دانشی است که بتواند فقه ما رو در بستر عینیت ایجاد کنه. عرض کردم این دانش، دانش ساختیافته است، خیلی بخوام سریع بگم دست سازه. این دانش باید تولید بشود تا فقه ما، اقتصاد ما بتواند در عینیت بیاد، فلسفه ما بتواند در واقعیت ما، در حیات ما نقش ایفا کنه. این دانش ساخت اساسیش یک ترجمان مفهومیه. من اگر نتوانم مؤلفه های موجود در فلسفه، فرض میگیرم فلسفه ظرفیت های باز تولید دانش رو داره، یعنی قدرت امتداد رو داره، این مفروض، اگر این فلسفه به زبانی که تناسب دارد با واقعیت های زمانی مکانی، تناسب دارد با موقعیت های حیات من و لحظه تمدنی من و غایت های عملی و کاربردی من، اگه نتونه اون مفاهیم در این حیات واقعی باز ترجمه و باز تعریف بشه، اون فلسفه در اینجا امتداد پیدا نمی‌کنه. و این امتداد، امتداد تصنعی نیست، امتداد ارادی نیست. من الان تصمیم میگیرم، میام تشکیک در وجود رو میارم توی جامعه تطبیق میکنم، میگم در اینجا هم فلسفه متعالیه داریم، در فلسفه متعالیه هم در سیاست متعالیه داریم، در سیاست متعالیه هم میگم نظام امامت از اون بالا تا پایین تطبیقش میکنم بر تشکیک وجود. چجوری در وجود از اون بالا تا پایین وجود تنازل و تشعن پیدا میکنه؟ میگم سیاست متعالی هم همینطوره. ببینید این تطبیقها به قول عرب ها به اینا میگن اسقاط، الان اینا اسقاطه. اسقاط یعنی چی؟ یعنی شما یه سری مبانی و اصول و مفاهیم رو از یه جای بر میدارید، یه واقعیتی هم دارید، دلتون میخواد این واقعیت هم توش اتفاقی بیفته، این رو میانداز کشوری. خب 10 تا سوال باقی میمونه. سوال این است اون چیزی که شما در نظام تشکیکی وجود میگویید، حالا من این شد یه بحث مستقلی خواهم داشت با این دوستان، قرارم گذاشتیم ما این بحث سیاست متعالی یه موقع با هم مباحثه کنیم، آیا مفاهیمی که شما در تشکیک وجود دارید اون چیزی که برای واجب الوجود و ممکن میگویید، اون چیزی که برای عوالم مختلف میگویید، برای عقل میگویید، برای فلک میگویید، برای نفس میگویید، اینا هم میتوانید از توش مفاهیم مرتبط با قدرت سیاسی استنتاج کنید؟ یا صرفا یه تشابه، یه قیاسه؟ عقلانیتی که دانش سیاسی تجربی با قید اسلامی نیاز دارد، محتاج فلسفه ایست که بتواند قدرت رو تعریف کنه، بتواند نظام توزیع قدرت رو مشخص کنه، بتونه مراتب قدرت و کارکردهای قدرت رو در نظام سیاسی تعریف کنه و این نیازمند یک امتداد حقیقی است، امتداد واقعی است. پس این نقطه بذارم تمام کنم. اگر قرار است فلسفه و دانش‌های برین در حوزه دانش‌های زیرین، دانش‌های کاربردی تأثیرگذاری کنند، نقطه مهم و اساسیش، گفتم از جزئیات صرف نظر کردم، نقطه اساسی و بنیادین باید بتواند یک نظام مفاهیم و قواعد کاربردی از درون اون نظام نظری و بنیادین به صورت یک امتداد حقیقی معرفتی بازتولید بشه. اگر به صورت طبیعی و با اقتضای ذاتی معرفت شناختی دستگاه فلسفی ما نتواند ترجمانی عینی، ترجمانی ناظر به موقعیت، ناظر به زمان و مکان، ناظر به پرابلم ها و مسئله ها، یعنی شو توضیح خواهم داد، ناظر به کارآمدی، اصلا این باید مفهوم کارآمدی رو برای ما توضیح بده، تبیین کنه، رابطه تأثیرگذاری علی معلولی رو که در فلسفه میگید من باید در نظام اجتماعی ببینم، کنشگری، مناسبات کنشگری، تأثیر برای انسازی های اجتماعی اینجا دیده بشه. فقط این نکته رو از کنم برای که ذهن رو تیز کنم. اعتقادم بر این است نزاعی که در دوران معاصر بین بزرگان از متفکران ما که اتفاقا همه اونها هم در زیر چتر حکمت مطالعه بودن و از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی هم بودن غالبا، در مسئله رابطه اصالت فرد و جامعه شکل گرفت. شما ببینید نظریات مرحوم شهید مطهری رو ببینید، نظریات مرحوم آیت الله مصفا رو ببینید و بعضی دیگر از شاگردان ایشون، مرحوم دکتر حائری رو ببینید. ببینید آیا این سه تعریفی که از رابطه فرد و جامعه شده چه نسبتی با حکمت متعالیه داره؟ آیا واقعا مبتنی بر حکمت متعالیه این تعریف شده؟ یا اونجایی که این تعریف مبتنی بر حکمت متعالیه شده ما توانستیم مفهوم جامعه در شکل مدرن، در شکل اجتماعیش رو باز تعریف کنیم؟ من نتونم مفهوم جامعه رو از نظام قواعد فلسفی استخراج کنم، چجوری میتونم دانش‌های اجتماعی تولید کنم؟ چجوری میتونم نهاد اجتماعی رو باز تولید کنم؟ این امکان پذیر نیست.
بسیار ممنونم از
جناب
استاد سبحانی. اگر که بخوام پایان نکات ایشون رو واسه دوستان پررنگ کنم، مهمترین نکته که جناب استاد سبحانی در مورد امتداد فلسفه در دانش علوم مورد اشاره قرار میدن این هستش که آنچه که یه دیگه اساسا معتقد نیست، یه دیگه هم که یه کارهایی میخوان بکنن در واقع میان همون فراورده های مستقیمی که در فلسفه تولید شده رو دارن میانن در دانش فقط زمینی میکنن در کنار اون گزارش های عینی و داده های عینی، که از نگاه جناب استاد سبحانی این جریان حقیقی فلسفه در عینیت نیست، در واقع چیزی رو از جایی برداشتم و کنار چیزی دیگه گذاشتم بدون اینکه نسبت اونها به درستی دیده شده باشه یا به نگاه دیگه بدون اینکه آن نگاه فلسفی حقیقتا در جوهره دانش نفوذ کرده باشه. چنین برداشت من از کلمات جناب استاد
برای نسبت روش شناسی و معرفت شناسی میان اون نظام فلسفی و نظام دانایی و کاربردی.
ولی خب اونی که ما از حالا جناب سبحانی طلب خواهیم کرد این هستش که خب خود این یک ادعاست، چگونگیش آیا مدلی دارد، معادله‌ای دارد،
فرایندی دارد،
این رو حالا باز طلب داشته باشیم. بعید میدونم انشالله تو احیانا فکر کنم تو مصاحبه ها البته پیش رو خواهیم گرفت، چون بعید میدونم بشه داخل این جلسه از جناب استاد خواست که تشریحش بکنن، شرایط شرایطی نیست که بشه پیش گرفت. خب با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خدمت جناب استاد شریفی خواهیم بود. صلواتی نعد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلوات واسه اینکه خوابتون نبره و سرزنده باشید. البته برای
حرکت
جلسه علت علشان
ما یه نانایی گفتیم و این ثوابی بود شما بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خب استفاده کردیم از منظر استاد صبحانی مثلا شما دو بیان شیوا و منطق قوی و زیبایی نکاتشون رو بیان کردن. من با کسب اجازه از جناب استاد شاگردی کنم یه دو نکته را درباره فرمایشاتشون عرض کنم و بعد وارد نگاه خودم بشم. یکی ناظر به همون نقدگونه یا سوالگونه ای که نسبت به بخش اول عرضشون داشتم، فرمایشاتشون داشتم، که تعبیر ایشون این بود، اینی که من یادداشت کردم، تجربه تاریخی 400 ساله نشان داده که این فلسفه نتونسته مسائل رو بازشناسی کنه، پس امیدی نیست. بعد فرمودن خب این شاهده، ولی دلیل اصلیمون، فرمودن دلیل اصلی من برای اینکه این فلسفه امتداد پذیر نیست، نه به صورت موجبه کلیه، موجبه جزئیه‌ای به صورت سالبه کلیه، نه سالبه جزئیه. دلیل فرمودن اینه که خب یه تضادهایی داره، یک چالش‌های درونی این فلسفه داره، لذا اصلا امتداد پذیر نیست. من از همینجا حالا اینو الان عرض میکنم که به نظرم نوع نگاه این شاگرد با نگاه استادش یه تفاوتی که داره اینه که جناب استاد سبحانی هنجاری داره بحث میکنه. من اینطوری برداشت کردم از کل فرمایشات ایشان، من توصیفی دارم صحبت میکنم، اصلا کاری ندارم این فلسفه درسته یا نادرسته، چالش درونی داره یا نداره، تضاد داره نداره، قابل نقد هست یا قابل نقد نیست. اصلا به نظر من در اصل مسئله امتداد فلسفه این مسئله بعدیه، که حالا کدوم فلسفه را بیایم امتداد بدیم و آیا حالا این نظریه که میخوایم امتداد پیدا کرده یا ما میخوایم امتداد بدیم اصلا درسته نادرسته، این مرحله دیگری از بحثه. و الا خب من باطل ترین فلسفه رو خدمتون عرض میکنم دیگه، چالش درونی نه، تضاد درونی نه، باطل محض فلسفه ماتریالیستی. خب امتداد پیدا کردی، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک، خب امتداد پیدا کرد، 70 سال بشر رو اداره کرد این فلسفه، اقتصاد بیان کرد، جامعه رو تحلیل کرد. این که بگیم نه مثلا این چون که چالش داره امتداد پذیر نیست، من واقعا متوجه نمیشم، مگر هنجاری نگاه کنیم. بله بگیم چرا بیایم این بحث رو درباره فلسفه مطرح کنیم که حالا چالش درونی دارد، بس این اصلا این فلسفه امتداد پذیر هست یا نیست، اینو اول مشخص کنیم که آیا مباحث فلسفی، هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شناسانه، هر نگاهی به انسان، نگاه هابزی یا نگاه افلاطونی، نگاه داروینیستی یا نگاه خلقت به انسان میخواییم داشته باشیم، هر نگاهی، آیا این نقش آفرین در علوم فضای علم رو عوض میکنه یا عوض نمیکنه؟ خب الان بنده دقیقا ناقد خیلی نقدای جدی به نگاه داروینیستی به انسان دارم، نظریه تکامل. خب اما نمیتونم منکر روانشناسی تکاملی بشن، هست روانشناسی تکاملی، داریم الان ده ها کتاب براش نوشته شده مبتنی بر این نوع نگاه به انسان، تربیت بدنی تکاملی داریم، تربیت بدنی تکاملی داریم، داره میگه مثلا دلیل آفت ستون فقرات و آرتروز گردن در آدمیان اینه که اساسا ما چهار پا نبود، ما دو پا نبودیم، مستقل قامه نبودیم، ما چهار دست و پا میرفتیم و بعد در اثر تحولات تکاملی شدیم مستقل قامه. میلیون ها سال ممکنه بگذره که بعد این عادت کنه بدن ما، عادی بشه، دیگه آرتروز و درد ستون و فقرات و فلان و اینا نداشته باشیم. خب این تربیت بدنی تکاملی هست، ولی تکامل غلط. اقتصاد تکاملی داریم و داریم دیگه، نظریش وجود داره، نمیشه منکر بشی که، ولی نظریه باطله، ولی اصلش باطله. اگر هنجاری نگاه کنیم این فرمایشات جناب استاد سبحانی، من با اغلبشون واقعا موافقم، خودم هم همین نگاه انتقادی را دارم به حکمت متعالیه و میگم، تبلیغم میکنم، تشویقم میکنم، خودم هم سعی میکنم این نگاه را داشته باشم که بالاخره ضعف ها را، نقد ها را آدم پیدا کنه، تکمیل کنه اگه خدا موهبتی کنه و توفیقی بده. عرض کردم که وحی منزل کسی که نمیدونه، تعصب و تسلب نداریم، اما بحث این بود که آیا واقعا اینا امتداد پذیر هست یا نیست، اصل مسئله اینه. و یه تعبیرم ناظر به همین هنجاری و اون نگاه هنجاری به نظرم بازم معلول این و نگاه جناب استاد عزیزمون هست، اینه که فرمودن این بخش آخر فرمایشاتشون، ادعی به این مبانی را مثلا روی مسائل هم اینطوری میندازن بی جهت بدون ارتباط و بدون یه تعبیر زیبای علمی ایشون دیگه دوستان همین الان شنیدید، من شاید درست نتونم ادا کنم، هم مشخص بود فرمایش ایشون معلوم. بعد فرمودن نمونش، الان وارثین حکمت متعالیه نامم آوردن، شهید مطهری و آیت الله مصفا علامه طباطبایی در مقوله جامعه. بالاخره چیه این جامعه؟ اصالت فرد و جامعه نمیتونه، خب موقع یه وحدتی ندارید معلوم میشه غلطه دیگه، معلومه امتداد نداره، معلومه این بارگردن یه مبانیه بر یه مسئله، این که بی جهت اسقاط به تعبیر عربا به کار گرفتن. بنده عرض میکنم خود جناب استاد، اگر واقعا از مبانی فلسفی واحد هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی انتظار داریم در تک تک مسائل و پیروان اون نظریه واحد نظر بدن، این غیر واقع بینان هست. یعنی فضای علم، تاریخ علم اینو نشون نمیده. نمونه عرض کنم، اومانیسم، انسان محوری، بر پایه اومانیسم خب یک نظام سیاسی شکل گرفت و یک نظام اجتماعی به نام مارکسیسم، دقیقا بر پایه اومانیسم، و یه نظام دیگر به نام لیبرالیسم، شاخ به شاخ در مقابل هم. حالا بگیم پس اصلا ما اومانیسم قابل امتداد نیست، اونطوری امتداد داده، یکی دیگه طور دیگه امتداد داده. من ناظر بیرونی ممکنه بیام بگم اومانیسم یه اقتضاعاتی داره که توی لیبرال درست دقت نکردی، توی مارکسیست هم درست دقت نکردی، یه نظر سومی بیان کنم، همچون که نو مارکسیست ها نو لیبرال ها دارن همین کار رو میکنن. بنابراین درباره فلسفه صدرایی هم اگه خواستیم بحث کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که حتما یه نظریه بدن. آیا درباره منابع دین، متون دینیمون این انتظار رو داریم؟ خب روایات، آیات مربوط به نماز جمعه که اضافه و کم نمیشه که، همینه که هست. یه کسی از اینا استنباط میکنه نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، یکی میگه واجب عینیه، یکی میگه واجب کفایه، یکی میگه مستحبه. از همین منابع برداشت های مختلفی میکنم. حالا از همون نوع نگاه به هستی، نوع نگاه به انسان، نوع نگاه به معرفت، چیز عجیب غریبی نیست اگه دو تا نظریه استنباط بشه، سه تا نظریه استنباط بشه، چهار تا نظریه استنباط بشه. این نظریه نقد پذیرن، و اصلا یکی از نقدها اینه که شما آیا این دقیقاً امتداد اون مبناست یا نه، شاید یه ابعاد مخفی، یه ابعادی داشته که بر این نظریه برداز پنهان مونده، قابل نقده، و همین قافله علمو داره جلو میبره. یه فرمایشی هم ناظر به عرض بنده داشتن که عرض کردم اون فلسفه و مسائل روزمره، زندگی روزمره و فلسفه، امتداد فلسفه در امور و در علوم، فرمودن این تحلیل نادرسته. البته من موقع اون سه تا واژه بیانی گام دوم رو به کار گرفتم، چون یه توجه هم داشتم واقعا اون لحظه که این لغزندگی داره، کشش هر دو بحث رو داره، یعنی هم علمی نگاه کردن، هم امری و به اصطلاح مسئله زندگی روزمره نگاه کردن. من این بودش مد نظرم بود، اما اینکه واقعا یه اموری داریم و یه علومی داریم به نظرم این قابل انکار نیست. یعنی میشه بحث کرد، الان دارن بحث میکنن، الان بحث زنده است، عرض کردم که آیا مثلا فلسفه تحلیلی، یه فیلسوف تحلیلی موقعا در تصمیماتش، در انتخابات، در گزینش هایی که در زندگی داره، فلسفه تحلیلیش کجا به کارش میاد، چطور زندگیش رو سامان میده؟ مثلا اگه هم دائره بین این که میخواد ازدواج کنه یه همسر خوش اخلاق هست، یک همسر خوش پوله، مثلا این کدوم فلسفه تحلیلی اقتضایی؟ این فیلسوف تحلیلی در این زندگی روزمره کدوم انتخاب میکنه؟ هم دائره بین این که یه همسری که خانه‌داره یا شاغله، این دیگه مربوط به علم نیست به معنی مصطلح، ولو علم اثر داره به هر حال، علم و این مجموعه دانش مربوط به مثلا خانواده، اما این زندگی روزمره است که ادعی به شدت عرض کردن مخالفن که فلسفه در این سطح نقش آفرینی داشته باشه، ادعی هم به شدت مدافعن. لذا امور منظورم اینه، تصمیمات، انتخابات، دورایی ها، همین که ما الان تصمیم گرفتیم این جلسه بیه، این جلسه را بیه، این فلسفه همون تأثیر داشته در این یا نه، نوع نگاه ما به هستی، به انسان، به معرفت، به همه چی تأثیر داره در این تصمیم، یا نه تأثیر از فلسفه نباید انتظار این تصمیمات رو داشت. این دیگه حوزه دانش نیست به نظرم، با اون تعریفی که از تعالی فرمودین. و از کردم واقعا الان پابلیک فلسفی یا دیلی فلسفی یا ایوری دی فلسفی تعابیر مختلف است. ایوری بادی فلسفی برش غربی ها به کار میگیرن، اصلا یه فضای خیلی جدیه ناظر به همین مباحثه که دارن بحث میکنن. اما حالا بیایم سراغ اصل جلسه که چگونگی امتداد. من عرض کردم حالا چند مدل و چند روش وجود داره که بعید میدونم یکیشم بتونم برسم درست بیان کنم.
حتی شما تمایل داریم که اندازش در حد اشاره هم هست بفرمایید، بعدا بتونیم.
حالا من بس عناوینشون رو میگم اول، بعد یکیشون رو تمایل بدم. برای اینکه امتداد فلسفه در حوزه علم را و علوم را نشون بدیم، مدل های مختلف، من سه تا رو الان اشاره میکنم، بیشتر از اینم بنده فکر میکنم روش وجود داره، روش برای این امتداد بخشی وجود داره. یکی بررسی نقش آفرینی مبانی فلسفی و هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی. من تأکید میکنم که فلسفه موقع میگی منظور چیه فراموش نشه، در ارکان علم، در ارکان علم. همه علم شناسان هم قبول دارن تقریبا اجماعی، تقریبا میگم، علم به معنی دیسیپلین با همون حوزه‌ای که جناب استاد سبحانی توضیح دادن، چهار رکن داره: موضوع، مسئله، غایت و روش. که به نظر بنده این رکن، خودم نقد دارم نسبت به این رکن چهار، رو میگم روشمندی به جای روش. حالا میگذرم ازش. میخوایم ببینیم فلسفه در موضوع علوم انسانی که عبارت است از انسان، کنش‌های انسانی و پدیده‌های انسانی، یا به تعبیر دقیق‌تر کنش‌ها و پدیده‌های انسانی، مباحث فلسفی که عرض کردیم نقش آفرینی داره، اینا رو چاق و لاغر می‌کنه، سه و زیق ایجاد می‌کنه، تحولی در معنا ایجاد می‌کنه یا نمی‌کنه. اگه کسی تونست نشون بده یه جور امتدازه. تأثیر فلسفه در مسائل علوم انسانی، مسائل علوم انسانی، مسائل روانشناسی، مسائل جامعه شناسی، مسائل اقتصاد، آیا این مبانی فلسفی تأثیری در نوع مسائل و فهم مسائل داره یا نداره؟ در غایت، آیا فلسفه الهی با فلسفه الهادی در غایت علم تأثیری نداره؟ مثلا در غایت اندیشه سیاسی فلسفه صدرا با فلسفه هابز تأثیری نداره؟ نظام سیاسی باید دنبال گود هیومن باشه یا گود سیتیزن باشه؟ تربیت انسان خوب یا تربیت شهروند خوب، آیا مبانی انسان شناختی فلسفی، هستی شناسی تأثیر در اینو نداره؟ اگه کسی نشون داد که داره و نمونه نشون داد، خب معلومه یعنی امتداد. و اون حوزه سوم که هست، مثلا اینها باید به صورت ضابط مند پاسخ داده بشه. اگه روش رو بگیم مثل مشهور فیلسوفان علم شناسان، که دیگه خیلی روشن بحثای معرفت شناسی در روش علوم خیلی نقش آفرینن، روش معرفت شناسی تجربی چیزی به نام روش عقلی و شهودی و نقلی را قبول نمی کنه، معتبر نمی دونه. خب روش علم را فقط من مناسب در تجربه می دونه. اگه اما مثلا فلسفه صدرایی که کثرت‌گرایی روشی را اعتبارش را قائل و قبول داره، طبیعتا در روش بررسی علوم هم کثرت‌گرایی روشی را دنبال می کنه و خیلی فضا متفاوت خواهد شد. این یه مدل که فقط نام آوردم، من اصلا توضیح ندارم. یکی تأثیر فلسفه در کارکردهای علم، علوم انسانی. اینم یک روش دیگریه در کارکردهای علوم انسانی. ببین دوستان، اون علم چند کارکرد داره، از دیرباز محور بحث بوده. کارکرد اصلی علوم چند تاست، محور بحث بوده. یه نظری که تقریبا مشهور، خیلی هم مشهور نیست، ولی در این اواخر جا افتاده به دلیل شعر یکی از معدود اشعار زیبای مرحوم بله صاحب منظومه، مرحوم الهادی سبزواری، همین شعرشه، بقیه اصلا شعر نیست که فقط جمله قافیه داره. میگید فرموده که اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. این نظری بود که برخی از فیلسوفان و علمشناسان قبلی معتقد بودند میگفتن در هر علمی خواسته ها و مطالب مطلوب ها سه تا اساسیه: مطلب چیستی، مطلب هستی و مطلب چرایی. ابن سینا میگه همه به یه دونه برمیگردن، ابن حزم میگه 4 تاست، یکی دیگه میگه 5 تاست، اختلافات فراوانی وجود داره. بنده معتقدم در علوم انسانی اصول مطالب سبعتون علم 7 تاست. کارکردهایی که ما از علوم انسانی انتظار داریم این 7 تا کارکرده. حدثم عقلی نیست دوستانا، قبلی هم عقلی نبود، استقرائیه، ممکنه بعدن بنده به نتیجه برسم 9 تا 10 تا 11 تا، هیچ ابایی از این نیست. ممکنه کسی دو تا از اینا رو در هم ادغام کنه، کاری که ابن سینا میکرد، که ادغام میکرد تحویلگرایی و تقلیلگرایی را در پیش گرفته بود، که به نظر من اون راهگشا نیست، علم شناسانه نیست. چون موقع همه سوالات رو به یک سوال تحلیل میکنی که چی بشه، چه مشکلی میخوای حل کنی جز ایجاد مشکل، که حالا عرض میکنم اجمالا. این 7 تا چی هن؟ مطلب تعریف، تک تک علوم انسانی بخش عمدهش رو مربوط تعریف واژگان و مفاهیمه، که دیگه اصلا مثلا توضیح نمیدم، این زب میشه اگه واقعا فقط امتصال امر کردم. مطلب تعریف، توصیف، تفسیر، فقط تفسیر رو بگم یعنی معناکاوی و پی بردن به مقاصد و مرادات و معانی نهفته در ذهن کنشگر و در درون کنشگر. مطلب تبیین، کشف چیستی و کشف چرایی یا علتکاوی در حقیقت، علت پدیده یا کنش. پیشبینی، ارزشیابی و ارزشگذاری و کنترل و جهت‌دهی و مدیریت و حل مسائل به تعبیر، راه حل مسائل به تعبیر استاد سبحانی. تک تک علوم انسانی انتظاری از شما میره این 7 تا کارو داشته باشن. 5 تای اول بود توصیفی علوم، توصیفی علوم، دو تای آخر بود تجویزی و هنجاری علوم انسانی. خب حالا امتداد فلسفه در اینجا چی میشه؟ در این نگاه به علم، نگاه کارکردی به علم، اینه ما بیان ببینیم آیا هستی شناسی من فیلسوف، معرفت شناسی من فیلسوف، انسان شناسی من فیلسوف در توصیف کنش‌های انسانی نقش آفرین است یا نیست. اگر من انسان را موجودی زو بتون دونستم، چند لایه دونستم و اینا نگاه را داشتم که آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان، مثلا میگه سلام علیکم، این داره فوشت میده، مثلا یه چند لایه های مختلفی این پشت این رفتارش وجود داره، این نگاه رو داشته باشم، توصیف با آمار میشه ارائه داد. این که بگیم اینقدر درصد مردم در مراسم اعتکاف شرکت میکنن پس جامعه مذهبی تر شده، آیا میشه اینطوری این رفتار رو، انسانی که اینو نگاه رو من بهش دارم، ولی نگاه پوزیتیویستی حتما خوشحال میشی، کمی نگاه میکنی، میگه ببین اینقدر جمعیت شرکت کردن، اینقدر نماز جمعه میان، الحمدلله و المنه، پس مردم مذهبی ترن و اینقدر مشاهد شرفه حضور پیدا میکنن جمعکران و فلان. این در تفسیر و تک تک مقولایی که عرض کردم، نوع نگاه ما به هستی در پیشبینی پذیری علم و قبول داشته باشیم پیشبینی کارکرد علم هست یا نیست. اگر هست پیشبینی قطعی هست یا قطعی نیست خیلی اثر گذاره. نگاه هستی شناسانه مارکس و نگاه انسان شناسانه مارکس میگفت که پیشبینی آینده قطعی به صورت قطعی شدنیست، اما نگاه انسان شناسی اگزیستانسیالیست ها و نگاه هستی شناسی اونها میگفت امکان نداره پیشبینی کنیم، محاله، چون انسان موجودی خودسازه و دم به دم تصمیم گیری میکنه، نمیتونه پیشبینی کنه. نگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه و الهیات ما مسلمان ها چطور؟ ما که نظام عالم رو نظام علی معلولی میدونیم، از طرفی قالب قضا و قدر هستیم، از طرفی انسان رو موجودی مختار میدونیم و و اینها رو کنار هم میچینی، یه تحلیل دیگری از این کار کرده علم و اون موقع میگه انسان مثلا جامعه شناسی اسلامی این مدل پیشبینی رو ازش انتظار داریم. اسلامی بودنش به چیه؟ به این مبنای فلسفی و به این مبنای معرفت شناسی و انسان شناسیشه. این هم یه مدل دیگری که میشه تبیین کرد امتداد رو. به نظر من اگه این قالب ها دوستان، ما اگه کلی حرف بزنیم به نتیجه نمیرسیم. اگه ذهن را دقیقا طبقه بندی کنیم دنبال چی هستیم؟ من چه برداشتی از علم دارم؟ بله یه تعریف آرمانی میتونم از علم داشته باشم، اشکال نداره، یه تعریف آرمانی از علم داریم، فعلا محقق نیست، تا حالا انشالله محقق بشه و بعد تکلیفش مشخص بشه. علم موجود این هفته کارکرد رو دارن، حداقل این هفته کارکرد رو دارن. چرا هفته هم کردیم؟ چون که هفت روش مجزا میخوان، هرگز با روش توصیف نمیتوانی تبیین کنی یا پیش بینی کنی، با روش پیش بینی نمیتوانی تعریف کنی، با روش تعریف منطق تعریف نمیتوانی تبیین کنی، اون منطق دیگری میطلبه، روش دیگری میطلبه. دلیل این هفت تا کارکرد هم جای خودش این شکلی است. بنابراین اگه علم محقق را، علمی که ما باش مواجهیم و فلسفه‌ای که موجوده نگاه کنیم، میخوایم ببینیم آیا امتداد پذیر هست یا نیست. خب این که به نظر من اگه تصویر مسئله درست تصویر بشه، بدیهی امتداد فلسفه، مثلا غیر از این معنا نداره، غیر از این نشده نیست، محقق نشده. یکی از این علوم رو نمیتونید پیدا کنید که مبتنی بر یه نوع نگاه به هستی، یه نوع نگاه به معرفت، یه نوع نگاه به انسان نباشه. خب حالا ما یک نگاه دیگری به هستی، به معرفت، به انسان داریم که در فلسفه اسلامی، در کلام اسلامی، در الهیات اسلامی به معنای عام محقق شده، در عرفان اسلامی، در علوم عقلی و معرفتی اسلامی محقق شده. سخن اینه، اینها هم اینا جداست، یعنی مارکسیسم اثر میگذاره، ماتریالیسم اثر میگذاره، اما فلسفه صدرا امتداد نداره. بعد مثلا بحث کنیم، بعد بگیم چطور میشه امتداد داشته باشه؟ این چون که تعارض داره پس امتداد نداره. خب فلسفه مارکس تعارض نداشت، فلسفه کانت تعارض نداره، فلسفه دکارت تعارض نداره. خب تعارض منافی این امتداد نیست، همون تعارض ناقض اون نظریه که متمتنی بر اون تعارضات تولید شده هست دیگه. لذا ما یه نقدی که به علوم انسانی غربی داریم، نقد مبنایی دیگه، میگه این نوع نگاهی که به انسان داری غلطه، ولو الان علمت کارآمد هست، به تعبیر استاد میفرمایند علمت کارآمد باشه، علم کارآمده، اصلا مشکل رو حل میکنه فعلا، ولی این مبنای غلطی داره. نوع نگاهی که به معرفت داره غلطه. مگه علوم انسانی پوزیتیویستی کارآمد نبودن؟ مگه 50-60 سال بشر رو اداره نکردن این علوم؟ بعدن آرام آرام ناکارآمدیش مشخص شد، ولی نقد ما داشتیم اون زمان به اینها، یا نقد داریم یا نداریم؟ فلسفه پوزیتیویست رو غلط میدونیم، نادرست میدونیم. یکی از نقدامون هم نقد مبناییه. علمی هم که مبتنی بر نظام صدرایی تولید بشه مثلا، ما میتونیم نقدش کنیم، بگیم آها مبتنی ولی مبنای غلطه، مبنای درست اینه. خب همین علم رو هم متحول میکنه، فلسفه متحول میشه، علم هم به تبعش متحول میشه، نوع نگاه به انسان متحول میشه، علم هم به تبعش متحول میشه. یه نمونه حی حاضر عرض کنم، اگر واقعا این تعریف از آیت الله جوادی عمولی حفظه الله روحی له الفدا از انسان درست باشه و بپذیریم این تعریف را که انسان نه جنسش حیوانه نه فصلش هم نطقه، حی متعلق مائته، این هیچ فرقی نمیکنه با انسان حیوان ناطقه، در علم هیچ تأثیری نداره. یعنی افلاطون بازم قوانینش رو ما قوانین افلاطون رو بر اساس این نوع نگاه آیت الله جوادی عمولی به انسان میتونیم داشته باشیم، لویاتان هابز رو بر اساس این نوع نگاه به انسان میتونیم داشته باشیم؟ هرگز نمیتونیم داشته باشیم. خب نظام علوم انسانی رو متحول میکنه، باید خط سیر رو دنبال کرد، رفت. بله ما الان این علوم معتقدین به علوم انسانیمون به اینا باور ندارن و نمیتونه نپذیرفته، لزام بر اساس همون مبانی داره تحلیل میکنه، جلو میاد. اما حالا مدل سوم نمیدونم چقدر بحث
سه دقیقه
که اصلا هیچی دیگه، فقط بگم اسمشو میگم فقط که اینو میخواستم توضیح بدم اتفاقا. یعنی من این سومی رو که میخواستم با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی بیان کنم، نه امتداد فلسفه در نظریه ها، ببین یه مرتبه بعد از علم بیایم عقب‌تر. یعنی موقع میگیم آیا فلسفه در علم جامعه شناسی تأثیر داره، علم جامعه شناسی متشکل از ده‌ها نظریه ضد و نقیضه، ده‌ها نظریه مختلف مجموع این دانش رو پدید آوردن. روانشناسی موجود با رویکردهای مختلف رفتارگرایی و انسانگرایی و کمالگرایی و انواع رویکردهایی که درش هست، ده‌ها و صدها نظریه درش هست. مجموع این نظریات پدیده‌ای را شکل میده به نام یک علم، یک مجموعه دانش، یک دیسیپلین. بنابراین خیلی بهتره، از این جهت من این حوزه را انتخاب کرده بودم که با ذکر نمونه‌ها توضیح بدم، امتداد فلسفه را در گام اول در نظریه‌ها دنبال کنیم، در نظریه مثلا سعادت، در نظریه قایت نظام سیاسی مثلا اینو دنبال کنیم، در نظریه تحلیل و تبیین و ارائه راهکار برای مثلا مقوله پرخاشگری به عنوان مثال اینو دنبال کنیم ببینیم اثر داره یا نداره. خب نظریه هم ارکانی داره، من بر اساس همین مدلی که فکر میکنم و فکر میکنم جز اینم واقعا حرفا نمیشه جمعش کرد، این که طبقه بندی کنیم دقیقا. خب نظریه ارکانی داره، نظریه یک بخشش یعنی یک مراحلی داره برای ما به نظریه برسیم. یه مرحلهش گردآوری داده ها و تحلیل داده هاست. حالا فلسفه در گردآوری داده ها و تحلیل داده ها اثر دارد در حوزه علوم انسانی یا ندارد؟ اگر من فلسفه تجربی و پوزیتیویستی داشتم، در گردآوری داده ها میتونم برم سراغ داده های الهی، داده های نقلی، داده های عقلی، داده های شهودی؟ در تحلیل چطور؟ در تحلیلم فقط باید تحلیل تجربی و سنجش پذیر و آزمون پذیر ارائه بدم یا تحلیل عقلی، تحلیل دینی میتونم ارائه بدم؟ خب مبتنی برای نظام فلسفیه دیگه، نظام برای کاملا در این مرحله علم میتونه اثر بگذاره و نشون بده خودشو. مثلا حالا در همین تحلیل مقوله شادی و مقوله غم فرض کنیم، اگه کسی این نظر رو داشت، من دارم در عالم فرض فعلا صحبت میکنم، فرض کنید این نظر رو بر اساس معارف دینی استنباط کرده بود، به دست آورده بود که تا دل صاحب دلی نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. این یعنی این نتیجه رسیده بر اساس مبانی دینی عرفانی که یکی از دلایل انحطاط اجتماعی یا دلایل غم‌های سنگین یا گرفتاری‌های مردم اینه که یه صاحب دل یا به تعبیر دیگری از مولوی یک مرد خدا این ناراحته، غمگینه. خب این نگاه رو فرض کنید درست باشه، برای غم‌ها رو یه طور دیگری تحلیل میکنه دیگه، یه تحلیل دیگری داره دیگه. اگه کسی رابطه عالم ماوراء طبیعه، نه مبعدت، ماوراء طبیعه با طبیعت رو پذیرفت، گفت این دوتا عالم با هم مرتبطن، خب در تحلیل مقوله حزن، در تحلیل مقوله شادی، در تحلیل مقوله فرح، ممکنه این عوامل رو هم نقش آفرین نقش براشون قائل بشه، یه معنای دیگری از این گونه حدیثی برداشت کنه که شیعتونا مثلا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، یا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. این اصلا اگه دل قطب عالم حضرت ولیعصر اگه موقع ناراحته، عالم ناراحت میشه. مثلا من دارم فرض حرف میزنم دوستان، میگم اگه کسی اینطوری مبنای پذیرفت، خب در تحلیل به عنوان یه روانکاو، به عنوان یک مشاور روانشناسی موقع میری پیشش میگی افسردگی دارم، مشکلات روحی دارم، درمان بده، این درمانهای ماوراء طبیعی رو هم دنبال میکنه، این نقش ملائکه رو هم دنبال میکنه. اگه کسی اینا رو قبول نداشته باشه، خب سراغ اینا نمیاد. ممکنه کسی بگه اون مبنای فلسفی غلطه، ایب نداره، جای خودش بحث بشه. این مبنای فلسفی که بگه ماوراء طبیعی در طبیعت اثر میگذاره، اینو من قبول ندارم، خب اونطوری تحلیل نمیکنه به تبعش. ولی اگر پذیرفتین در تحلیل داده ها نقش آفرینه. این یه گام نظریه پردازی بود، گام های دیگرش هم دیگه حالا انشالله بعد ها. من خیلی اصفهم از پرحرفی و حقیقتا خدا میدونه بدون هیچ تعارفی حظ میبرم از جلسه داشتن و نشست و برخاست با استاد سبحانی، یعنی هیچ جا نبوده من پیش ایشان بشینم، اثرشون را درک کنم، بر دانشم، بر نشاطم و شادابیم افزوده نشه. این خودش یه لطف الهیه که خدای متعال به ایشان عطا کرده و به ما هم عطا کرده که هر از گاهی ایشان را زیارت میکنیم. گفت که در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مست. اینی که میشینه پیشش بالاخره سر ذوق میاد و گاهی پرحرفی و بیادبی ممکنه کنه.
خیلی ممنون شما. متشکرم از جناب استاد شریفی. تا از آن 10 دقیقه بیشتر وقت نیست. ما دو تا 5 دقیقه تقسیم می‌کنیم خدمت
من تمام 10 دقیقه رو
استاد من دیگه خواهش می‌کنم. حالا شاید این موقع نکاتی هم شما داشته باشید محفوظ باشه آخر حالا ببخشید. هستیم در خدمت جناب استاد سبحانی با ذکر صلوات و محمد و آل محمد. اللهم صل
علی محمد. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر شریفی. ممنونیم. انشاءالله بحث ادامه پیدا کنه و بتونیم با همین هم‌افزایی به صورت ترکیبی بحث رو جلو ببریم و یک افق‌های بیشتری روشن بشه. من اون بحث اولیه رو نکته‌ای که فرمودن که شما نگاه هنجاری دارید من نگاه توصیفی رو توضیح میدم، از اون دریچه یک حاشیه میزنم، یک تعلیقی در راستای عرایضی که داشتم و میخوام یه جور نسبت دیدگاه خودم رو با فرمایشات ایشون نشون بدم و احیانا ببینم اگر اختلاف نظر اینجا وجود داره او اختلاف نظر رو مبنا بذاریم برای بحثای بعدی. ببینید من داوریم هنجاری نبود به این معنا که بگم حالا من در مورد یک فلسفه‌ای دارم داوری میکنم چون باش موافقم یا مخالف، نقد دارم یا نقد ندارم. او یعنی بحث دیگریست، اینکه آیا ما یه فلسفه‌ای رو مطابق با عقل میدانیم یا نمیدانیم، مطابق با وحی میدانیم یا نمیدانیم، اصلا بحث ما تو ساحت نیست. وقتی سخن از امتداد فلسفه میگیم گاهی اوقات کلی میخوایم بحث کنیم آیا فلسفه امتدادی دارد در دانش یا نه. فلسفه به همون معنی که تقریبا ما یه رأی مشترکی هم رسیدیم، دانش هم تقریبا به نظرم یک مفهوم یکسانی رو ازش داریم اراده میکنیم. یه موقع کلی بحث میکنیم که آیا فلسفه مؤثر است یا نیست، یه اصلا پیشفرض بحث ماست. یعنی یک کسی اصل امتداد فلسفه رو در علم قبول نداشته باشه، که من دو گروهش رو عرض کردم که اونای دو گروه از چند گروه هست که اساسا ارتباطی میان فلسفه و دانش رو قبول ندارن، اصلا بحث از امتداد فلسفه بی‌معناست. ما پذیرفتیم که فلسفه فل جمله میتواند امتداد دانشی داشته باشه. بحثمون اینجا چیه؟ کدامین فلسفه ها میتوانند چنین امتدادی داشته باشن؟ اونم باز گاهی اوقات مصداقی بحث میکنیم، میگیم فلسفه مشا، میگیم فلسفه کاز، میگیم حکمت متعالیه. خب این الان بحث ما هم نیست، فقط گفتیم مثال ازش میزنیم. گاهی اوقات بحثمون اینه، به نظرم بحث اصلی ما این بود فلسفه با چه ویژگی هایی میتواند امتداد پیدا کنه. از این ادعای کلی که فلسفه میتواند در دانش امتداد پیدا کنه نمیتوان استفاده کرد که هر فلسفه‌ای میتواند امتداد داشته باشه. خب این در واقع مراجعه به عام در شبه مستقیه است. ما هیچ برهانی نداریم که هر فلسفه‌ای، هر نظام عقلانی ناظم مسئله های انسان لزوماً میتواند امتداد پیدا کنه. اتفاقاً میخوام بگیم اینطور نیست. اولین بحثی که من مطرح کردم در جلسه گذشته خواستم بگم فلسفه با چه ویژگی هایی میتواند امتداد پیدا کنه، که اگر اون ویژگی ها نداشته باشه فلسفه هست اما امتداد اجتماعی نداره، امتداد تمدنی نداره. ببینید اگر من عرض کردم اگر یک دستگاهی مفاهیم واضح و روشنی در مبانی انسان شناسی و هستی شناسی نداشته باشه، مفاهیم رو با ایهام ازش عبور کنه، سخن از امتداد او یک سخن به نظر من حالا نخوام بگم مثلا شاعرانه یا بگم همدلانه است. یعنی من باور دارم که این فلسفه خیلی خوب سر جاش، حالا میخوام توی علوم بحث کنم، شروع میکنم خودم مفهوم سازی میکنم. اگر فلسفه درون متناقض باشد، در کجا درون متناقض باشد؟ نه کلی، درون متناقض باشد در مسئله هایی که ما در حوزه دانش، در حوزه جامعه و تمدن بهش نیازیم. تکلیف اراده انسان رو حل نمیکنه. فرضی داریم میگیم. اگه یک
فلسفه ای نتوانسته رابطه بین علیت به اراده انسان حل کنه، من چجوری میتونم از اراده فردی و اراده اجتماعی در عینیت من بحث کنم؟ مبتنی بر کدام مبانی فلسفه؟ ببینید تنها مثالی که میزنیم فلسفه مارکسیست امتدادش، من عرض کردم در امتداد حق و باطل فلسفه مهم نیست، من هیچ وقت نگفتم فلسفه میتواند امتداد پیدا کند که حق باشد باطل نباشد، نه اتفاقا نظام و عالم امتداد فلسفه حق و فلسفه باطل، جنگ فلسفه هاست. اما صحبت این است که یه فلسفه ایست قابلیت امتداد نداره. مارکس آمد گفت هگل، هگل هم فلسفه داشت، فلسفه هگل هیچ امتداد عینی نداشت، همه تلاش هم کرد، اصلا همه ی حرف هگل این بود که من مبتنی بر بنیادهای فلسفی و مبتنی بر آیین پروتستان میخوام بیام تحلیل اجتماعی کنم، فلسفه تاریخ بگم، فلسفه اجتماعی بگم. حرف مارکس نسبت به هگل چی بود؟ گویا یه مخروطی است که بر نوکش سوار کرده. این فلسفه مبتنی بر ایدئالیسم هگلی قابلیت امتداد نداره، تز و سنتز و آنتیتز و سنتز مال هگل بود. مارکس آمد اینا رو تعریف فلسفی کرد که حالا میتواند تاریخ رو، ماتریالیسم تاریخی و تز دیالکتیک رو از توش استخراج کرد. این رو نمیتونیم منکر بشیم که هر اگر اینطوری باشد که هر نظام فلسفی بتونه امتداد پیدا کنه، اولا هیچ برهانی برش نداره، ثانیا تاریخ نشون داده که چنین چیزی نبوده، علارغم تلاش خود فیلسوفان چنین اتفاقی نیفتاده، و ثالثا ما دلیل و برهان داریم، برهان داریم که امتداد اجتماعی و تمدنی یک نظام نظری نیازمند به یک ظرفیت هایی است، اگر این ظرفیت ها نباشه به بداهت عقل قابلیت امتداد نداره. پس ببینید این نکته، نکته دوم این که من خودمم تصریح کردم به هیچ روی نمیخوایم بار تحلیل اجتماعی و تمدنی رو بر دوش فلسفه بگذاریم، انتظار داشته باشیم که فلسفه بیاد از رابطه فرد و جامعه بر ما سخن بگه، این کار جامعه شناسه، اما انتظار داریم مفاهیم بنیادی وحدت و کثرت رو به گونه‌ای تبیین کنه که من وقتی میرم توی جامعه بتونم رابطه فرد و جامعه رو حل کنم. اون مثالی که من عرض کردم که در جای خودش توضیح مفصل دادم، مشکل و گرفتاری اصلی این است که فلسفه اسلامی ما وحدت و کثرت رو توری میکنه، قدرت تبیین وحدت کثرت ارضی رو نداره. قواعدش من در درس‌های قواعد فلسفی دارم گفتم، وقتی شما عالم رو جوهر محور، جوهر عرض تعریف میکنی، وقتی میگید انتقال عرض محاله، وقتی میگید کل ما بالعرضی انتهی الا ما بالذات، دستگاه فلسفی ما قدرت تبیین رابطه وحدت و کثرت ارضی را ندارد، ترکیب رو نمیتونه حل کنه، تغییر رو نمیتونه حل کنه. وقتی شما نمیتونه تو دستگاه بنیادین فلسفی ترکیب رو معنا کنی، چگونه کثرت به وحدت میرسه در مناسبات ترکیبی؟ خب طبیعتا وقتی شما میاد توی مصداق جامعه من گرفتارم. اشکال اصلی حسایت الله مصباح نسبت به شهید مطهری چیه؟ مرحوم شهید مطهری میخواد از جامعه شخصیت حقوقی درست کنه، میخواد بگه جامعه یک هویت داره. اشکال استاد مصباح چیه؟ که اشکال کاملا درستیه، میگه رو مبانی فلسفی اصلا جامعه شخصیت جمعی نداره، افرادن آهادن، هر کدام یه جوهرن و ترکیب جوهرها هویت جدید نمیسازه. من اشکالم اینجاست، میگم این دستگاه فلسفی یک بنیادهای مبانی اصولی مفاهیمی داره که این قابلیت امتداد رو از ما میگیره و ما این رو برهانی اثبات میکنیم، یعنی میان روی قواعد فلسفی و از اون طریق اثبات میکنیم. نکته آخر فقط در حدی جمله، من کاملا با این نوع تأثیر فلسفه در وجوه و ابعاد علم موافقم، اما با این مخالفم که کسی معتقد باشد ما میتوانیم از طریق گزاره‌های فلسفی توصیف علمی کنیم، گزاره‌های فلسفی به ما تبیین علمی بده. تبیین یا اکسپلنیشن در حوزه دانش یه معنا و مفهوم داره، در حوزه فلسفه معنای دیگری داره. اگه شما نتوانید قواعد فلسفی را ترجمه کنید به قواعد ناظر به عینیت، امکان تبیین، امکان توصیف، امکان تعریف وجود نداره. حالا اگر فرصتی شد من ناظر مثال ها عرض می کنم. ما چجوری باید مفاهیم و مبانی فلسفی رو ترجمه کنیم که یک جامعه شناس، یک روانشناس بفهمه؟ من تردید ندارم که اگر کسی بخواد اون مبانی نفس‌شناسی فلسفی بیسته، از یک روانشناس که روش شناسی خودشو داره، نظام مفاهیم خودشو داره، ابزارهای بررسی خودشو داره، از او بخواهد که از اصول نفس‌شناسی فلسفی شما نظریه روانشناسی بده، امکان پذیر نیست. مگر اینکه خود او فیلسوف باشه، مگر اینکه خود او این قدرت تولید عقلانیت علمی رو داشته باشه، یعنی بتونه مفاهیم و اصول فلسفی و متافیزیکی ما رو ترجمه روانشناختی کنه. این دو دنیاست، دنیای دانش با دنیای فلسفه دو دنیاست. برای ایجاد پیوند اونها ما حتما نیازمند به یک عقلانیت واسطه است.
خیلی ممنون. شاید چند دقیقه هست در خدمت شما. استفاده کنید. اگه نکته‌ای باشه، ولو در حد دو جمله باشه.
من به نظر میاد فرمایشات آخر جناب استاد سبحانی خیلی عالی بود، خیلی خوب بود و ما هم همین رو میگیم. یعنی اگه امتداد رو در این ابعادی که بنده عرض کردم ایشون فرمودن کاملا موافق هستم. بنده حداقل فکر می‌کنم امتداد به این شکله. اما اینکه از خود اون قواعد بیاد الان حل مسئله برای ما انجام بده، کسی اینطوری ادعایی داشته باشه قطعا ناسوابه و یه باری رو همچنان که تعبیر کردن به رو دوش فلسفه گذاشته که حامل اون بار نیست، نمیتونه این بار رو، اصلا اینطوری ادعایی هم نداره. من چندین و چند بار که احساس میگم خسته کننده شده برای دوستان، میگفتم فلسفه هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی. و با توجه به عرض اولم که در اون کتاب که اشاره کردم که 50 تعریف اونجا ذکر میشن، میخواستم بگم هر فلسفه نه، هر فلسفه نه، فلسفه این هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی. اصلا فرمود خب کسی بگه چون که فلسفه تأثیر داره پس هر فلسفه ای تأثیر داره، خب این قطعا غلط، بندم اینطوری ادعای ندارم. یه فقط اینو واقعا متوجه نمیشم که استاد سبحانی میفرماید مفاهیمی در این فلسفه حال حاضر وجود داره که لغزندن، نادقیقند، ایهام دارند یا مدعیات مبهمی درش مطرح هست، پس اگر کسی اینو بخواد امتداد بده، اینو میفرماید اگر کسی امتداد بده، تعبیر کردن امتداد شاعرانه هست، یه نشدن نیست همچین چیزی، تحمیله. من متوجه نمیشم، شاید این احتمال رو بتونیم بدیم که اون کسی که داره امتداد میده این برداشت رو نداره که این ایهام داره، اون فهمی ازش داره، جناب عالی اونو مثلا دارای ایهام میدونید، نادرست میدونید، دارای تعارض میدونید، ولی ممکنه شهید مطهری مثلا یا آقای الف، آقای ب این برداشت رو نداره. بله اگه کسی مبهم بدونه واقعا معنا نداره دیگه، اصلا یه جوری برطرف کردن میشه که یه مفهوم متناقض متعارض نامعلومه اینو داره امتداد میده، خب این یه مشکل ذهنی داره احتمالاً، تو چی داری امتداد میدی نمیفهمی، اون حتما یه فهمی ازش علاقاتی باید داشته باشه. ولی اگه این مقدمه درست باشه که آه این فلسفه صدرایی مثلا اینجاش مبهمه، اینجاش متعارضه، اینجا درون ناسازگاره، خب بعد چرا اینو داری امتداد میدی؟ اون باید اول دفاع کنه که در اون ناسازگار نیست، سازگاری داره، مبهم نیست، من این برداشت رو ارائه میدم. اگه نه درسته واقعا امتداد میشه بی‌معنا. سلامت باشین مجدد.
خیلی ممنونم، باز تشکر میکنیم از جناب استاد شریفی، ریاست محترم مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، و جناب استاد سبحانی، ریاست محترم پژوهشکده اهل البیت و بنیاد امامت. خیلی ممنونیم ازشون که قبول زحمت فرمودن و اومدن دیدگاه ها و نظریاتشون رو تا جایی که امکان داشت بیان فرمودن. من میدونم که باز هر دو استاد بزرگوار نتونستن تمام آنچه که مد نظرشون هستش رو بیان کنن، و ما وعدش رو انشالله در مصاحبه هایی که بعد از این خدمتشون خواهیم بود خواهیم داشت و پیگیری میکنیم و اطلاعاتمون رو به سمع و نظر دوستان هم خواهیم رسوند. باز هم ممنونم، پیشا پیش هم عید ولایت رو تبریک میگیم خدمت همه دوستان و سروران عزیزم. جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان میگیم. صلوات.